بسم الله الرحمن الرحیم.
خب این کتاب نهایی وکیلی رو من در باره جلد یکش و فکر کنم دوش هم نکاتی رو جلسه قبل گفتم. یه نکته رو فقط دیدم که این یکی رو گفتم اگه دوباره بگم کاشکی. من قبل از که بیام کلاس نیا کردم. خب حالا بسته بسته دم افتاد میگم. اما این جلد سهش که عنوانش الزامات فقهی و حقوقیه، میخوام یه مروری سر این جلد رو بحث این بکنیم. ببینید ایشون شروعش این است که اگه فقه ما بگیم هر نوع استفاده از منابع دینی برای کشف حقیقت، ما فقه رو اینجور تعریف کنیم، بگیم هر گونه استفاده، اون وقت ما باید روش های اجتهادی رو تکمیل کنیم، فقه رو تکمیل کنیم که بتونیم نیازهای جدیدمون هم پاسخ بدیم و اینها. کلش خودش من فعلا دارم اونجا گزارش میکنم، اونجا که اختلاف دارم و تذکر میدم. میگه که دو تا مسئله اصلی داریم، یکی که فقه در مقایسه با دغدغه علم دینی، که دغدغه علم دینی که ایشون توضیح داد احیای میراث علمی، میراث دینیمون برای به قول خودش و شرکت در رقابت های تمدنی، ما از این منابعمون که ایشون منابع رو منحصر کرد به کتاب و سنت. اگه یادتون باشه من گفتم من به نظر میراث دانشمندان هم از این بحث کردیم دیگه، که اینم به نظرم هست. خلاصه ما اگه قرار باشیم این رو استفاده کنیم، باید ببینیم که فقهمون برای این هدف چه کاستی هایی داره، و دوم اینکه کدام از رویکردهای فقهی یا ابزارهای اصولی میتونه این کاستی رو جبران کنه. ته کاستی ها یه فهرستی گذاشتن اینا، چون بحث نداره من با سرعت میگم رد میشم، میخوام به اونجایی که بحث داره برسم. ته کاستی ها یه فهرستیشون گذاشتن، عدم تر کاستی فقه و اصول. یه جای واقعا مرز گذاشتن بین بحث‌ها خیلی چیز نداره، یعنی ما خواهیم در دغدغه فقهی اصولی کلی داریم میگیم. یکیش من کل کاستی ایشون رو تو سه تا محور خلاصه کردم، ولو که ایشون پنج تا محور گذاشتن. من اینجوری حالا خواهم تیتوار بزنم که در باید دست من داشته باشیم. کاستی ها رو من گفتم، یه دسته از کاستی ها عدم طرح برخی مسائل ضروریه، که اینو من خودم چند تا دسته کردم، ولی پیش اینا جداگانه گذاشته. یکی مسائل مستحدثه فردی، مسائل مربوط به شخصیت‌های حقوقی، مسائل مربوط به نهادهای اجتماعی، مسائل مربوط به گزارهای هست و نیست. بعدش دو مورد دیگه که زودمان جدا اینا نمیاد، عدم ارائه شاخصهای اجرایی،
گزاره هست و نیست یا هست و باید؟
هست و نیست، گزاره هست و نیست که نداره، بایدها رو داره فقه، ولی بایدها زیاد فکر شده، باید و نبایدها، اما این هست و نیست ها فکر نشده. بازم بکنم چونه فقط فهرست رو میسنم، عدم تعیین موارد تصادق موضوعات شرعی، این محل هایی که منجر به حکم سالری میشه،
تصادق
موضوعات شرعی و حکم آنها. دو تا موضوع در یک مثال واحد درگیر میشن، منظورش اینه که منجر به تضاد میشه، باید چک کنیم براش. تعیین مواردش نیست، یعنی کلیشو گفتن که توی مثلا اگر تضاد شد چه کار کنیم. حالا یکی بریم از اول بریم سرازش. من تلقی خودم این بودش که اینا هم چیده کاملا حصر استقرایی دیگه، یعنی میشه همینجور بهش موارد اضافه کرد. من خودم این موارد مفصل دیگه این نوشتم که به نظرم میرسه که شاید برخی بحث اصول اینا باشه که هر کدومش یه دریچه باشه، خیلی هم ذاته نداره، فقط حالا به هر کدوم مثالی زده. من مثلا داشتم میخوندن مغز شخصیت حقوقی و نهاد اجتماعی چیه که اینا دو قسمش کرده. شاید مثلا بگیم شخصیت حقوقی اونجاست که کاملا فقه با یه عنوان مواجهه که با این عنوان مشخصا تعیین تکلیف میکنه، مثلا بانک، مثلا یعنی
بیمه.
ولی نهاد اجتماعی یه وضعیت عام‌تری است که با یه عنوان معین سرکار نداره، مثلا آموزش پرورش. آموزش پرورش غیر از مثلا بانک، بانک میگه آقا بانک مثلا میتونه مالک بشه یا نه، اما اینکه نشان نمیگه آموزش پرورش میتونه مالک، یعنی این شخص حقوقی بیشتر شاید ورود کرده، نهاد کمتر. حالا من مثلا خوندم توی توضیحشون مرز واضحی بین این دوتا نبود. مثال هایی که تو عقل بحث آورده برای من قابل مناقشه است. چون نمیخوام تو مثال ها مناقشه کنم، اصل دغدغه ها به نظرم دغدغه مشترک. خیلی نمیخوام بحث معطل کنم، این چند جا که بخوام بحث داشته باشیم مطرح میکنم. این کلیت تحلیل ایشون از کاستی ها هست، کلیت راهکارهای ایشون هم که کل کتاب در واقع میگیره این است که یک توسعه نمیمیسن بعد توسعه شدم روی کرده تعذیری به تعذیری تربیتی، دو تمرکز بیشتر بر ملاکات ثابت و متغیر در احکام، سه تغییر روی کرد از خطابات فردی به خطابات قانونی، چهار تمرکز به تمرکز دوستان میگیم بیشتر بر موضوع شناسی. یا شما خیلی کلی ایشون در واقع تو این جلد چی گفته؟ اینا رو گفته، یعنی گفته این کاستی ها رو فقط داره که این بیان کاستی هاش خیلی مختصره، عمده بحثش راه‌حل هاست که تو راه‌حل ها عملا شما فهم منظور ایشون از کاستی ها رو بیشتر معلوم میشه.
میشه گفت به طور کلی همون بحث فقه اجتماعی یا فقه نظام رو هم مطرح میکنن، همون دغدغه هایی که
یکی از دغدغه های مهمش اصلا میگم حالا اولیش هم دیگه من حالا اینا خیلی مختصر توضیح میدم، بعد حالش ورود رو پیدا میکنم شد. توسعه روی کرده تعذیر به تعذیر تربیتی چیه که من اون توی جلسه گفتم به جایی بگو روی کرده تربیت تمدنی، منظورشون اینه، میگه که فضای فقه ما دنبال مؤذریت، شما کار انجام بده مؤذریت برات حاصل بشه، در حالی که ما دغدغه‌مون صرف مؤذریت نیست. مؤذریت دغدغه ما رشد انسان هاست تو همین، یعنی مسئله این است که حال ما هم تعبیرشون تعبیر مختلف کنم، این دغدغه فقط و فقط سعادت اخروی رو میخواد و کاری ایجابا با سعادت دنیاوی نداره. مؤذریت یعنی این دیگه، یعنی یه کاری بکنی که روز قیامت چوب نخوری، حالا تو دنیا چوب خوردی یا نخوردی مهم نیست. مثال این قاله میزنن، مثال اینه که مثلا شما اگه لیوان اینجا باشه شک داشته باشی شرابی یا نه، قبلا آب بوده استحساب میکنی آبه میخوری، اما مست میکنی، یعنی ضربه دنیویش رو شما وارد خواهد شد و شما عذر داری و مؤاخذه نخواهی شد. روی کرده مؤذریت روی کرده است که این نکته رو من کاملا باشون همراه، روی کرده است که شما نمیتونی با این حکومت داری بکنید، چون حکومت با آثار خارجی اشه کار داری، اگه وقتی مست کردید خروجیش توی وضعیت اجتماعی شما مؤثره، نمیتونید با روی کرده مؤذریت حکومت داری بکنید. تو روی کرده مؤذریت شما نیازمنده حال تربیتشون روی کرده تربیتیه. من اونجا گفتم تو ادبیات خودشون یک کلمه تربیتی داریم یک کلمه تمدنی. کلمه تربیتی بیشتر اونجاست که به فرد داره میپردازه، رشد تک تک ماها موضوعیت داره، تمدن اونجاست که داره به جامعه میپردازه. برای من اونجا بیشتر دارم گفتم که شما به جای روی کرده تعذیری تربیتی، هر دو تا اینا تعذیری توش هست، یعنی ما تو فضای نگاه دینی وقتی دغدغه تربیتی داریم حتما مؤذریت مفروض ماست، یعنی ما نمیتونیم بگیم ما میخوایم شما رشد تاثیر بشه حالا ما عذر نداشته باشید، نه ما میگیم عذر که مفروضه، اصلا مسلمه. یعنی در واقع این روی کرده میتونیم اینجا بگیم روی کرده سعادت اخروی محور به سعادت دنیوی و اخروی، این دغدغه ما حتما آخرت هست، یعنی اصلا شما وقتی وارد دین شدید که مؤذریت مفروض شماست، حد اقل کارهای شماست، شما هر جا میگید اگر نشد بریم سراغ مؤذریت،
یعنی میگین با اون دیدگاه دیدگاهی که مؤذریت به معنی سکولار بوده اخرا دنیا اخرا رو با هم جدا کرده،
ایشون یه جای چیزا به این صراحت نمیگه، اما یه جوری تیکای میاد که میگه که اون یه فرازی داره در واسه همین عنوان سکولار شدن حوزه، حرف آقای رحیم‌پور ازغدی یه بار گفت چه کلی هم جنجال شد اون آورده، بعد اونجا میگه اگه منظور این است که حوزوی ها سکولار نه آنها نیستن، اما اگه منظور این است که با این روی کردی که شما در پیش گرفتید خروجی کار شما نهایتا سکولار میشه، خیلی هم بیوجه نگفته، اونجا همین حرف رو میزن، یعنی اگه شما فقط و فقط دغدغه آخرت داشته باشید نه پردازید به دنیا، خروجی شما این خواهد شد ولی که خودتون نباید سکولار بشید. منتها من یه نکته دیگه فقط این مناقشه رو بگم، اونم این که یه بار اینا خیلی مهمه این بحثا که آدم تو مقام خطابه است یا تو مقام برهانه، این حرف تو مقام خطابه خوبه اما تو مقام برهانش من به نظرم نمیشه سکولار، اونم علتش این است که این تحلیل کلی من از وضعیت دینها که ببینید یکی از تفاوت قبلا هم به شما اینو گفتم، یکی از تفاوت‌های بنیادینه تمدن ما با تمدن غربی این است که تمدن ما متن محور، تمدن غربی انسان محور. ما یه متنی داریم، همه دعوامون رو متن است. غرب یه متن ندارن، برای شما فیلسوف محورن، برای فیلسوفاشونن که میگن چه جریانی بشه و این فیلسوفا میتونه بره بالا بیاد پایین، اصلا کلا نقطه نقیض هم دیگه باشن. یکی هایدگر، یکی نمیدونم مثلا فرگرس، یعنی مثلا کلا این بری اون کلا اون بری. ما تمدن متن محور چه خروجی مهمی داره؟ اینه که هر غلطی هم بخوایم بکنیم نمیتونیم بکنیم. یعنی یه جایی نمیتونیم یه غلطایی بکنیم. من مثال خیلی واضحش به نظرم که هستش این است که هرچی فاز متن محوری رو پررنگ ترش میکنید این نکته من بیشتر واضح میشه.
اساس همین متن‌ها دارن خیلی غلط
کار میکنن. همون میخوان با اینکه بعضی متن‌ها خیلی غلطا میکنن اما تا یه حدی میتونن غلط بکنن. منظورم اینه. دو تا مثال
داره. ها؟
داعش. آره هم اعتماد داعش حد داره. نکته همین. هم خدا دو تا مثال داره که داعش یکی هم چیز اخبارین خودمون. اخباریان ما که با عقل درگیر شدن نمیتونن مثل اهل حدیث بشن. یعنی شما مثلا تو فضای شیعه نمیتونی مجسمه بشی. بکش خودت اخباری محضر بشی نمیتونی مجسمه بشی. ظاهرگر محضر بشی نمیتونی مجسمه بشی. یعنی خود متن‌ها بهت اجازه نمیده از این حدی بیشتر بری. تو داعش حالا مشخصا سر طالبان من یادمه. یه زمان طالبان اونمون جوان تقریبا همسر شما بودی طالبان خیلی بورس بود. بعد الان داعش اومده رو بورس. تو طالبان خب طالبان و آمریکا رو انداخت، همه ما می‌فهمیم آمریکا رو انداخت. بعد از دستش در اومد. بعد چرا از دستش در اومد؟ یه تحلیل که اون موقع بود برای من تحلیل خیلی خوبی بود این است که خلاصه طالبان اینو کلاً تو فضاهای اسلامی ظاهر اصلا فضا میاد تو فضا ظاهرگرایی که در واقع افراد رو چیز کردن دیگه ظاهرگرایی میاد سراغ متن. وقتی متن رو آورد هر چی رو بگه قبول نمی‌کنه. یعنی متن شما یه جا وای میسته در مقابل شما، شما بخواد آقا جنگی رو بنداز که مثلا با یهود دشمن نشو در واقعی که مثلا چیز دارم آیا مدت بگذره خود متن دینی اینا رو با یهود دینی خلاصا اینا میخونن قرآن اشد ناقضاقتا للذین آمنوا یهود و للذین اشرکو. یعنی شما مثلا چون طالبانی شد دیگه از اینکه در واقع یه دفعه اینا با اسرائیل هم موضوع گرفتن و بعد هم چند تا موضوع با خود آمریکا گرفتن و یه دفعه شد در مقابل آمریکا. نکتهش اینه، یعنی داعش هم یه مدت دیگه میمون خلاصه با اسرائیل به هم میزنه، نمیتونه بمونه و تا آخرش امتداد پیدا کنه. برای همین من نکته این است که خود متون دینی محوریتی که داره نمیذاره. برای همین یک از کاری که روشن فکر میکنن مثلا این روی کرده به قول خودشون قرآن محور. قرآن محور هدفش کنار زدن حدیثه، نه اینکه قرآن محور بکنن. دیدید قرآنیون که میگن، یعنی میخوان متن رو کم بکنن بعد اختلاف براتی توضیحاتی مختلف میارن که متن نه در مقابل وایسه. آقای چه ملکیان یه نقد خیلی قشنگی با سروش داشت تو قبض و بستش. آقای سروش میگه که کتاب مثل طبیعته، شما هر کس سراغ طبیعت بره همون گونه که مراجعه به طبیعت انواع پارادایما میتونید داشته باشین تو بحث خود تعلق سراغ کتاب که برید همه چی میتونید داشته باشید. آقای مالکیان یه پاسخ داده گفته داشت که بابا کتاب یه تعامل مهم با طبیعت داره. کتاب صامت نیست، ناطقه. طبیعت صامته. این شما شریعت صامت رای سروش گفت شریعت صامت بابا کتاب خلاصه حرف داره. یعنی فکر کنم مثلا میشه اونجا داره که خلاصه شما هر چقدر هم بگی مثلا تساهل و تسامح امر بر و نهی مگر تو متن کتابه. شما چه توضیحی میخوای بدی که امر بر و نهی مگر کلا بذاری کنار؟ یعنی چه قرائتی بکنی؟ بیا قرائت یعنی متن در مقابل قرائت شما میسته، از خودش هویت داره. این نیست که بی هویت متن شما هر قرائت رو بتونیش تعمیل کنی.
گرسنه نیست. این واژه گرسنه معنا که تعبیر اینجوری داره سروش که شما هر جوری بهش ادوار بکنی همون ازش
میتونی. من تعبیرش خیلی خلاصه میخوام. بله. بله. ولی همین نکتهش اینه، خیلی مهمه. یعنی وقتی شما متن داری یه تعین قبل از شما هست که هر جوری هم میخوای آدم ها رو درست کنی آخرش برمیگردن تو فضای خودش. یعنی به اونقدر که شما میخوای نمیم. مثلا خود جالبه، خود این خیلی به نظرم تحلیل قشنگی اگه شما برید پیشو بگیرید، تحلیل های اشاعره و حتی اهل حدیث خود ابن تیمیه. یعنی شما یه اهل حدیث اولیه رو در نظر میگیری یا مثل ابن تیمیه، اشاعره اولیه در نظر میگیری یا مثل به فخر رازی. تو حتی خود ابن تیمیه واقعا خیلی از حرف های اونا رو معقولش کرده. من این مقاله تازه داشتم میخونم که ابن تیمیه کی گفته ده عقله اینقدر این اومده سر. یا مثلا خود این استاد هم گفت خدا خیلی حواسش جمع باشه تو این بحثای یا میخونه یه حرف مزخرفی صاحب مکتب زده، مثلا تو اشعاره مثالی آورده یادم نمیاد مثلا چیه، ولی مثال خیلی قشنگه که یه حرفی زده، این حرف خیلی واضحه ردش، بعد به فخر رازی که رسیده گفته که آقا این کلمه دو تا معنا دارد، یه معناش این است که معلومه که منظور ما این نیست، معنی دومش این است که حرف درستیه. بعد این ترفندیه که غالبا متأخرین نسبت به متقدمین انجام میدن، یعنی حرف مزخرفی توی مکتب میفته و بعد گندش در میاد، این متأخرین میان دو تا معنا درست میکنن، میگن این معنی که شما میگید که خیلی باطله، در واقع به وضوح میتونی این معنی باطل رو تو حرف متقدمه پیدا بکنی. بعد یه معنی ثانی میذارن، بعد این معنی ثانی میگه که نه خب این راست میگه، قابل قبول. این چرا؟ چون مفهوم وایساده، یعنی خلاصه فخر رازی دیده با این متن قرآن و حدیثی که ما داریم نمیدونه اون حرف اشعری که اشاره نخست میزدن مطرح کنیم. معروفه دیگه فخر رازی اشعریگری رو خیلی تقویت کرد، تقویتش یکی از ابعادش این بود، خیلی از مشکلاتش رو گرفت. چرا گرفت؟ چون خلاصه با متن مواجهه. یعنی ببخشید یه جمله دیگه بگم، به اینکه گفتم سکولار میشه شما به سمت سکولار بری، اما خود متن خلاصه شما رو در میاره از فضای سکولار، نمیذاره تو فضای سکولار بمونی. یه مثال خیلی قشنگ ما توی درس گذاشتیم، خب تیر فقهای متأخر آیه خویی خیلی چیزه با مصدریتیه ادبیاتش تو فقه. بعد چند جا یه بحثی بود با درسم استاد رو می‌رفتیم چیزه ایشون خود قانون خویی یه مطلب می‌رسه با بعض فرمولایی که میره باید یه حکم بده، اما ایشون هم اجماع هم که قبول نداره، شهره هم که قبول نداره، اینا هم هستش. بعد ایشون میگه که چیده خدا خوی تعبیرش این است که مثلا من دستم نمیرم چه فتوایی بدم. بعد یکی از همین اهل قوم گفته آقا یعنی چی دستم نمیره؟ من دستم میره. این استاد میگه که دستش نمیره به خاطر این نیستش که بی سواده، به خاطر این نیست که از مبانیش خارج شده، به خاطر اینکه متن نمیذاره بره اونور. یعنی خلاصه توی دین یه چیزای جلوش هست که نمیتونه با معذریت خشک و خالی بره جلو، میبینه معذر نیست، معذور نیست اگه این کارو بکنه. یعنی یه جای خود واقع دین جلو این وای میسته، یعنی نیست که ما انسدادی باشیم، بعد انسداد هم یعنی هیچی. آقا کی گفت انسداد یعنی هیچی؟
صد اینکه میفهمید از این متن ما را سکولار بودن در میاره،
نه نمیذاره مستقر سکولاریسم بشه.
سعادت دنیایی واسه معذریت بودن هم یه جورایی ایرادشو میزنه خودتون دیگه، چون الان شما توی وادی اصول میگین قد دارین، زن دارین، زن معتبر و اصول عملیه، که اون معذر بودن بیشتر ناظر به اصول عملی است، چون بالایی منجز هم هستن. وقتی قطع بگیم این حسی از واقعیت داره یه جاهایی اشتباه میکنه.
قطع ما تو فقه خیلی نادره، شما فضای فقه شما که با قطع نیست، فضای فقه نیست، اصلا فضای عمده علوم با قطع نیست، فضای عمده علوم با همین زن نیست که تو فقه بگن زن
اشکال همون میده خیلی اونو شما همون زن رو در نسبت با واقعیت میکنی
خالی یه نکلیتی باید من خواهم
دارم یه بحث اینجوری
دارم. احتمال بحثی که میخوام سوالاش همین برم که موضوعی که من به آقای چیدم نقد دارم این است که واقعا این زنه چیه؟ ادبیات رایج توی جامعه توی فقه ما زن رو کاملا میکنن به عنوان یه چیزی که خودش موضوعیت داره، در حالی که زن اینجوری حرف حق شماست. یعنی واقعا زنه یه نسبتی با واقع داره، یعنی به تعبیر دیگه شما درصد فهم شما از واقع
این
و چون این است بر جلوش کارو میگیره. یعنی تو خود فضای معذریت هم فرمشون دیگه، تو خود فضای معذریت هم ناخودآگاه نمیتونه از واقع کاملا دست بگیره. ولی نکته اصلی که ایشون میگه من جد حق بشونم این است که شما تو فضای معذریت خیلی سری میری سراغ اصول عملیه، در حالی که شما اگه مبنات معذریت نباشه خیلی دیر میری سراغ اصول عملیه. اصول عملی یعنی که من نمیدونم، حالا که نمیدونم این کارو بکنم چون نمیزنم
چیدگاه میدان رو بیشتر مد نظر دارم.
بله یعنی شما خود واقعی یعنی شد ببین خود مثلا شیخ به نظر خیلی نش مهمه، شیخ به شدت توی مکاسب و جای مختلف به شدت دنبال این است که واقع رو به دست بیاره. قبلا گفتم به شما این مثال رو دیگه، استاد گفتش که اگه مبنای خویی عوض شده بود گفتم بعد یه بار دیگه رساله از دوباره می‌نویسم، ولی شیخ میگه هیچ تغییری نمی‌کنه، اگه مبنای رجالش عوض بشه فقهش تغییر نمی‌کنه، چون همه زوایای مسئله دیده، این طرف معتبر باشه نباشه این دیدتش، این می‌خوام این دغدغه چیه، ولی میگه آها این معتبر نیست، حجت دارم می‌ذارمش کنار، وقتی گذاشتم کنار اینم گذاشتم کنار اینم گذاشتم کنار، خب چیکار کنم؟ دستم خالیه اصول عملی، اصول عملی دیگه کاملا معذریتی که دیگه به چه تربیتی نداره. هرچند که این نکته هم حالا شما گفتید در تایید فرمایش شما بگم که از نقدی که به آقای چیز داشتم این است که ایشون میگه که ما به اصول عملی و اینا کار نداریم. من حرفم این است که اینجوری نیست، یعنی خود اصول عملیه هم این نیستش که رفتی به سعادت دنیا می نداشته باشه، یعنی این رفع حیرت ها نسبتی داره با متن واقع، چون غالبا اینجوریست. این فرمول استصحاب این نیست که استصحاب فقط یه دستوری باشه که شما چوب نخوری، یعنی یه نکته‌ای تو متن واقع هست که به شما میگن استصحاب، و اگه هیچی نبود این نمیومد. یعنی تو ذهنیت الان متأخرینه که یه اصول عملی داریم، یه اماره داریم اصول عملی. این استاد مون گفت من یادم اوایل که درس نمی اجازه موجودی رفتم آقای نائینی میشستید شاید نمیدونم میگن شاهدای موجودی، بعد من تو بحث نفس و امرش گفت آقا ایشون فقط پرزه این گفت ایشون هر جا وارد بشه کن فیکون میکنه. بعد آخه ایشون قائل، من خود موجود نشدم اول از امین نائینی شیدم، گفت ایشون قائله که مرز بین اصول عملیه و اماره نیست. الان خیلی رایج دیگه، ما اماره یه چیزی میدونیم، اصول عملی چیز دیگه میدونیم، ایشون مرز این دوتا رو برمی داره. من الان میتونم تصور کنم، از این من بحثای اینجوری ندیدم از خود همین اوجای گفتید، ولی میتونم تصور کنم. یعنی شما میگه اماره اون نیست که خلاصه حیث کشف واقع توش هست، اصول عملی هیچ حیث کشف واقع نیست. آخه هیچ حیث کشف واقع نیست برای چی آوردن جلو؟ خب
من یه سوال داشتم
که
فضا
حالا
نمیدونم چرا گفتن داریم برای من بذارم میرسه که ما اگه فضای متمحور هم داشته باشیم، باز این فضا که به سمت این سکولار رخ بده تو جامعه کاملا ممکنه.
نه به سمت این رفتن ممکنه، من هم دراز مدتی یا نه کوتاه مدتی،
نه از این مخابطت دو دوام هم همین بذارم میرسه که ما در عمل همون فضا رخ میده. حالا شما مثلا ممکنه که مثلا نکاتی بیارید که در تجربه تاریخی ما مثلا به وقوع نپیوست، مثل بعد طالبان فلان فلان فلان. من به ذهن نمیرسه که حالا شما مثلا نه دقیقا عین آنچه که در غرب رخ داده است، ولی شمه کاملا از اون حالا مثلا با تطابق مثلا 90-80% که همون اهداف رو میتونه در پی داشته باشه رو اونجا رخ بده کاملا.
من نه، به نظر همون دکتر دقیقا همینجاش بود. یعنی یه بار شما مطلب رو از منظر سیاسی نگاه میکنید یا منظر از نظر فرهنگی اجتماعی نگاه میکنید، بلاس سیاسی کاملا به شما حق میدم. یعنی میتونن آدمهای 100% سکولار رؤسای قدرت بشن، مثل معاویه. به شما تو تاریخ خود خلافت بنی امیه، خلافت بنی عباس، اینا به یه معنای به شدت سکولار بودن، به معنای محل بحث ما. اما لایه‌های اجتماعی رو ما داریم بحث میکنیم. یعنی شما آیا اگه یه خلافت و حکومتی سکولار شد مردم هم فضای اصلی سکولار میشه؟ من نکتم این تیکه است، میخوام خود یه تفاوت، من بنادم این تفاوت بنیادی نه بینه
نمیشه. خب برچی حکومت بلد میزه بگیم
چی؟ نمیشه. خب من فقط بعد نهایت بدبختی باشه تا یکی رو بزنیم کنار.
نه اگر تأثیر اجتماع تأثیری نداشت توی لایه‌های فرهنگی،
لایه‌های اجتماعی تأثیر که به تأثیر داره غیر از این است که فرهنگ رو مستقر میکنه. یکی از تفاوت‌های مهمی که بین من این اولین بار توی کچه خوشید بخودم گفتم یک دین مسیح دین انسان محوره نه متن محور، شخص مسیح مهمه نه کتاب انجیل. بر همین است که خودشون کتاب انجیل واقعا هم ندارن دیگه، میدونید دیگه اناجیل متعدد دارن، خودشون هم اناجیلشون رو مثل ما قائل نیستن. یعنی ما خود قرآن دعوا میکنیم کسی بگه یه بابش کم و زیاد شده، اونا اصلا چی دعوایی ندارن. یعنی متن رو اینجور مقدس که ما میدونیم نمیدونن، برای این محل نزاعشون درست پروتستانتیسم اومد یه جور برگشت به مرد کرد کلیسا رو جدا کرد، ولی شما دوباره اون ببینید که یه عده دیگه هم در میان، یه عده دیگه هم این مرتب در میان. یعنی مسیح مهمه، شو مسیح ارتباط برقرار کنه، ولی توی فضای اسلام قرآن مهمه، باید به قرآن ارتباط برقرار کنی. این معناش این نیست که مرید و مراد بازی های متعدد توی جامعه اسلامی شکل نمیگیره، اما بستر اصلی جامعه اسلامی نمیره توی این فضا. بستر اصلی دارم میگم، یعنی اون جریان اصلی نمیفته اون مدل سکولاری که اونجا رخ داد. اونجا این اقتضای این هست، ببین شما چیزی نداری که آخرش ببینید مثلا میگه پاپ برمیگرده اینا همجنس گرایی بود چی بود با مجازش کرد من. توی اسلام نمیتونه این کارو بکنه، یعنی ممکنه یه حتی ممکنه یه مرجع تقلیدی یه هم چرت و پرتی بگه، این بگه چرت و پرت دیگه مرجع تقلیدی نمیشه. روحانیون مقاله نمیشه اثبات
کرد،
روحانی نیست، این طلبه سه فیسک سه مخواهی نه، مخواهی ممکن است یک کسی بگه اما نمیگیره تو فضای جهان اسلام، مستقر نمیشه اون گونه که تو فضای جهان غرب مستقر شد. بله کی مستقر میشه؟ زمانی که کلن اسلام بذارن کنار. حرف من این است که این وسیل این مخواهی این کار عظیم پیامبری خدا این بود دیگه، دینی که آورد. ببینید مخواهی این حرف من رو فهمید، حضرت علیه السلام چی کار کرد؟ با اون سکوتش. خلاصه دین عمری دینه، یعنی حضرت میفهمه که آقا این اسلامه رو نمیشه هر کاریش کرد، حتی دست عمر بیفته، حتی دست بدترین رو بیفته. این یه چیزیه. ببینید حضرت دو تا جمله داره، یکی این که یعنی دو تا مطلب هست، یکی اعتدت الناس بعد النبی الا ثلاث، یکی دیگه من تازه توی منبرها خیلی روی میگم، ترکت و حقی مخافت ایعتد الناس. قطعا این یعتد الناس غیر از این یعتد الناسه، چون اینجا که ارتده، اینجا که میترسیدن مرتد بشن، اینجا که مرتد شدن. خب پس این ارتداد غیر از این ارتداد، این ارتداد ارتدادیه که دغدغه ماست، ایمان و اون حقیقت دینه. این ارتداد هم ارتداد ظاهریه، این همین ظاهره نمانه، این ظاهره بمانه یه عالمی چیز با خودش خواهد آورد. منظورم معلوم شد؟ ببین این حرف من اصلا تو مقام تصمیم گیری سیاسی نیستا، اشاره تو مقام، یعنی بدونید خیالتون راحت باشه هر بلایی سر اسلام بیارن اسلامو نمیتونن بزنن زمین، اسلامو بزنن اونگونه که کلا چیز. حتی من چی دیگه بگم، حالا من تازگی موضوعم این است که در مورد غرب ما افراط داریم میکنیم، یعنی اینکه واقعا غرب هم اینقدر که ما فکر کردیم اومانیست و سکولاریست و اینا نیست. این چون یه بحثی الان بگم بهتون بعد نیست، چون تازگی موضوع اخیرمه. ببینید
داغ داغ
بگید تا کس از شما نگیره.
آره حالا میگیرن مون میگیرن صحبت شد استفاده میکنن ساعتی از آقا تا قبل از که آقا بگیم من گفته بشه من برخی جان من گفتم قبل از آقا، بعد آقا گفته بعد بس بهشون نمون شده. من واقع بینی و آرمانگرایی رو قبل از آقا گفتم، تو کلاس هم هست، یعنی آقا گفته که بس بهشون نمون شده. آقا شونود میکنن دیگه چیکار کنیم، گوش نمیرم آقا
چی؟ سرت
می‌کنم دوباره زمانم رو بعد می‌رسم بس می‌دنم
چی
بخواستم بگم حالا؟ افراد کردیم رو بخواستم بگم. ببینید هم حالی همین حاجر مفیدی رفتیم، ایشون یه تذکر داد یه دفعه کل سیستم من به هم ریخت.
با یه
نه بذار با یه لسانی میگم که خیلی نرم باشه افراد راحت متقاعد بشن، چون با اون لسانی که خودم میخوام بگم همه چیز جایم میرم ببینید. لسان نرمش اینه، ببینید با خیلی با این لسان رو من چند سال قبل گفتم، تازه نگفتم، ببینید اون لسان خوبیه. یکی از اشتباهاتی که بعد دانشجوها تو رسالهاشون الا ماشاءالله مرتکب میشن، به شما میگم حتی این اشتباه مرتکب نشید، این است که وقتی میخواید یه دیدگاه رو نقد کنید برید مبانیش رو نقد کنید، نه اینکه نقد مبانی به درد نمیخوره ها. خب همون این اشتباهه. چرا میگم من گفتم تو دانشگاه ما تو دانشگاه ما اشتباهه، میدونید چه اشتباهیه؟ مکرر من خودم تو رسالا درگیر شدم با دانشجوها، به نقطه اشتباه دقت کنید. ببینید مثلا شما یه نظریه هست، نظریه مثلا کنش متقابل نمادی، نمیدونم این نظریه مختلفی که اینا دارن، شما میگه این مبناش سکولاریستیه، اومانیستیه، نمیدونم از این مؤلفه‌ای که ما میزنیم، و چون اینها باطل است پس این نظر غلطه. این به نظرم اصلا روش موجهی نیست. با یه مثال خیلی ساده منظور منتقل میکنم، یکی از دانشجو بود که اینجوری رفته بود رساله هم نوشته بود، بهش گفتم بنده خدا دیگه مون چی بگه، گفتم شما الان از شما سوال میکنم، خود شماها مبناتون توحیدی هست یا نه؟ مبنا شما توحیدیه دیگه، حالا خودتون در مورد خودتون قضاوت کنید، آرا و نظراتی که دارید چند درصدش توحیدیه؟ نمره بدید به خودتون.
86
چی؟
86
86 75 صدام و 3 هزارم احتمالا.
نظریاتی که
میگه بعد
با توحید
مقایسه،
ولی تو عمل با
وطن
با توحید فاصله
داره. چقدر فاصله؟ خودتون به خودتون نمره بدید. نظریاتتون. نه نظریه هاتون، نه خود توحیدتون. مثلا دیدگاه های مختلف تو مسائل مختلف دارید. هر عمل که دارید دیدگاهی دارید دیگه.
حالا فیلسوفا رو باید مد نظر قرار بدید.
فعلا از خودتون شروع کنید، من میخوام برم نتیجه بگیرم.
مثلا من نظریه
میخوام نتیجه بگیرم. من از خودتون نتیجه میخوام بگیرم.
نظر میگه
امروز صبح
مثلا چی
بخوریم؟ شما مثلا میگید 20 درصد 30
درصد. خب حالا یه نکته بگید، میخوام نتیجه ببینم. ببین شما دقت کنید نتیجه بگیرم. با
فیلسوف این نظریه است.
30 درصد. ببینید مشخصه میخوام ببینم بالاخره این روبنا و دیوانا همیشه چه.
نه نکته من اینه، حق من اینه، میخوام شمایی که دلت میخواد توحیدی باشی، یعنی اگه بدونی یه جاش توحیدی نیستی ناراحت میشی، تمام هم‌وغم اینه که توحیدی باشی، بخوای در مورد خودت قضاوت کنی، به قولشون 20% ما بیشتر نمیتونیم به خودمون نمره بدیم. این آدم که لزوماً دلش نمیخواد اینجوری باشه، ما در آوردیم که تو اومانیستی، خودش از توی وادی خیلی از این نظری پردازای نه فیلسوفاشونا، نظریه های اجتماعی، نظریه روانشناختی، نظریه اینجوری شد. خودش یه آدم مقوله نماز شب هم میخونه، مثلا خود دانشگاهی خودمون نماز شب هم میخونه، تو فضای دانشگاه خودمون داریم میگن جریان اینجوری که ما میگه آقا این آدم مبناش اومانیستیه، دیدید؟ یعنی ممکنه نماز هم بخونه، کلیساش هم میره، خود این آدم نمیخواد اینجوری باشه. با اینکه نمیخواد اینجوریه، همه نظرش اینجوری شد. من میگم حتی اگر میخواست اینجوری باشه، معلوم نیست چند درصدش اینجوری میشد.
لایه‌های پنهان فقط
تو ذهن
اون فیلسوف اولیه
است، بقیه
فقط مروجن.
همین، آیا واقعا اینه؟ آخه لایه‌های پنهان، یعنی آیا افراد تعبد دارن به اون آدم؟ یا نه این افراد فرزتی هم دارن؟ و وقتی فرزت دارن، نکته رو من بخش تماشا کنم، نکته من این است که آقا یعنی این تعبیر هم حامل اینجوری مفیدی گفتش این بود، من یه انجرم بحث ما شروع شد برایشون، یه مطلعی پیش اومد، من بهشون گفتم که جامعه خلق اینجوری مدرنیته، اینجوری گفتم، چون آقا اینجوری نیست. من گفتم چرا هست؟ بعد شاهد آوردم از کانت و هایدگر. بعد ایشون گفتش که الجوری نخونده اینها رو، میگه که من میدونم این فیلسوف غرض نخونده. گفتش که من کار ندارم با اینکه این آدم چی گفته. از کجا مطمئنی اینی که این گفته متن واقعیت غربه؟ بعد نکتهش این بود، مثلا خود من آوردم راست میگه ایشون. مثالش این بود که گفت یاد اینو میگفتی، من راست میگه خودم در واقع خودم رد کردم. اون مثالم این بود. این مثال یعنی ایشون حرفشی بود، گفت گاهی وقتا علارغم فضای رسانه‌ای شاهد میدانی میاد تو دست ما که این شاهد میدانی کل فضایی که ذهنیت ما رو به هم میزنه، یعنی میفهمیم که واقعیت اینجوری نبود. مثالم این بود، مثالی که خود من زدم، میدونید سال 2000 تا 2010 اونج جریان همجنسگرایی تو اروپا است. حالا این میدونید یا نمیدونید نمیدونم، ولی من حالا بهتون میگم ولی نمیدونید بدونید. نه افول نداره، اوج جریانات و موج ها و مثلا تو این سال هست همه جای یکی که تحصیل میکنن، یعنی آره جهشی رفت بالا و دیگه حالا هم بالا مونده یا پایین اومده، اگرم پایین اومده میشه یه ذره پایین اومده، یعنی زمانی که داری جهش میگیره و کسی جرئت نمیکرد علی همجنسگرایی حرف بزنه، فضا به شدت فضای تیز بود که پشت سر هم کشور اروپایی یکی یکی از 2001 مثل مثلا هلند شروع میکنه تا 2010 هیچ کشور اروپایی نمونده که تصویب نکرده باشه. همه هم که تصویب میکنن با اکثریت آره عمومی تصویب میکنن، نه اینکه مثلا از یه جای دیگه مسئله رو بیارن. تو همین سالا بود یا سال مثلا یکی دو سال بعدی که رفیقای ما بودش دکتراشو فرانسه رفت گرفت، بعد این خودش برای من تعریف میکرد، میگفتش که من از فرودگاه که اولین باری که رفتم فرانسه تو همین ایام بوده، میگم اولین بار که رفتم فرانسه یکی از رفیقای ایرانی اونجا منتظر من بود که مثلا بره و من بلد نبودم اینا. میگم من سالها بود همدیگه ندیده بودیم. میگم از چیز که مثلا اون محل چیز که اومدم بیرون اینو اومدم رفتم جلو که بغلش کنم، تا رفتم جلو گفت نه. گفتم چیه؟ بعد گفت بعد منم توضیح داد که آقا جون اگه منو بغل می‌کردی اینجا معنای همجنسگرایی میداد و خیلی معنای بدیه. نکته من اینه، زمانی که شما به لحاظ آمارها، به لحاظ رسانه‌ها، به لحاظ افرادی که حرف می‌زنن بیشترین هم طرفداری از همجنسگرایی رو می‌بینید، تو متن جامعه اینقدر همجنسگرایی منفوره، همونه که رأی میدن که خوبه ها، همونه که رأی میدن که قانون بشه، اینقدر بعدشون میاد که اگه تو خیابون دو نفر رو ببینن با هم دیگه اینجوریان بعدشون میاد. این خیلی معنا داره، یعنی شاهد میدانیه، تمام معادلات شما تو فهم اونجا رو به هم میزنه. این معادله ما از فهم جامعه اونجا این است که اینا همجنسگرایان. آیا خانواده دچار فروپاشی شده؟ ما خیلی شواهد همینجور پشت سر هم ردیف میکنیم، هالیوود داره کلی کار میکنه، نهادهای نمیدونم حکومتی کلی کار میکنن که خانواده رو بی‌معنا کنن، همجنسگرا و فلان و بیسار رحمان. میتون میدان عمل شواهدی میبینیم، میبینیم نه آقا مگه خانواده نابود شدنیه؟
مسی هر
سال
برای
بچه بس میدونی؟ چی؟ مسی حالا نکته ما گرفتی چی میخوام بگم؟ حرفا این بود، میخوام بگم خیلی وقتا ما یه فهمی از جامعه داریم که این فهمو سران جامعه دارن میگن، رسانه ها هم دارن تقویت میکنن، همه تو این فضا شده. ما
یه
نظر مجموع
اون طلبه از
خارج
از آمریکا بود کانادا اومده بود اون طلبه شده بود، اولش که اومده بود چون همه همجنسگرا اینجا طلبوار داشت تو حوزه مثلا دست می‌زدن گردن چی یا لباسایی که می‌پوشن شهرهایی که خیابون می‌پوشن
سایه داره، اینا نمادای مثلا تو گفت چون من تو ایران زیاد.
حالا نکته این تیکش بودم دوستان، این نکته من معلوم شد یا نه
که
خیلی وقتا ما ها این فیلسوفا رو بالا گذاشتیم، این صاحبان مبانی رو بالا گذاشتیم و بازنمایی رسانه اونجا به نظر ما، یعنی این نکته اینجاست، این مثلا خیلی مهمه اینجاست که همون زمان اگر رأی میگرفتی از همین آدما بالای 70-80% میگفتن همجنسگرایی باشد، بعد شما از اینکه همین میگن همجنسگرایی باشد چه نتیجه میگیری؟ که مردم با همجنسگرایی مشکل ندارند، حداقل خوشنامه بعدشون نمیاد، بعد یه دفعه میرید شاهد اشتباهی پیدا میکنی. یه بار دیگه همین تعریف کرد، میگفتش که انقدر حساسن که معلم مرد برای بچه‌شون کیه، اگه معلم خصوصی میخوان بذارن. یه ماها هست مثلا این معلمه مثلا بری پسر معلم دختر نازه معلم این ده دقیقه به فضای متدین داره، اونا کاملا معکوسشه که معلم همجنس اگه میذارن کلی تحقیق میکنن این نکنه گرایش همجنس گرایی داشته باشه، چون توی برخی خاطرات توی برخی کلیپ ها برخی خودشون اگه باشی این هنوز تو تمام جامعه پررنگه، یعنی همجنس میترسن اگه یه آدمی همجنس گرا باشه، منتها به لحاظ پرستیژ و کلاس گذاشتن اینا یه جور شده همه باید بگن ما همجنس گرایی،
ما از این نمیترسیم از اون نمیترسیم، ما میترسیم میگه بچه ما آبیده نشه، یعنی بچه ما شلوغی نکنه مثلا، ما
خب نکته من معلوم شد چی می‌خواستم بگم. خب این مهمه، ما هم در مورد فهم جامعه خودمون، برای همین خیلی وقتا این جامعه شناس‌ها این صاحبان مبانی سرمون دارن کلا می‌ذارن، یعنی ببینید یعنی قدرتمندان استعمارگران به قول خودمون دلشون میخواد اون باشه، دلشون میخواد اومانیست باشه، دل اصلا مبناش، یعنی ما خیلی وقت داریم تحلیل می‌کنیم، داریم قدرتمندان جامعه رو تحلیل می‌کنیم، صاحبان چه تحلیل میکنیم؟
اینا ویترین هم چی؟ چاره ای هم نداره، اینا ویترین این جامعه هم دیگه.
آیا ویترین واقعیت جامعه هست؟
همونجور که شما الان سراسر الان کلیپ هایی که در میاد سراسر جهان بیره از مردم پرسه شما اسم ایران میاد چی بوده ندونیم؟ همه میگن جنگ. چرا
شما
مثلا
سران ما میگید؟ خب نه، این بحث من فهم
می‌کنم. یه بحث که قدرت همون فوکوئه، یعنی
نه نه نه، من نکتم اتفاق با این بحث فهم کنم. یه بار شما دارید میگه خواهید، من می‌خوام بگم که شما برخی پدیده‌های اجتماعی رو باید برید تو عمق لایه‌های اجتماعی ببینید. یه شاهدی میاد به شما نشون میده تمام تحلیل شما غلط بود. که فکر می‌کردی این با ذهنیت اینه که آقا جامعه غرب جامعه سکولاره. جای اومانیستیه. میرید تو بافت اجتماعی نه اینقدر سکولار نیستن. خیلی لایه‌های غیر سکولارشون پررنگه. این همین یه مفید نکته گفتش خیلی برای من جالب بود، گفت الان میگن که اروپا ضد دین شدن. خب ضد دین شدن چند تا بعد از رنسانس، بعد از حتی تو خود فرانسه که دیگه اصل لایق شدنه کاملا ضد دین بودن، انقلابش انقلاب فرانسه انقلاب ضد دینه دیگه، چند تا کلیسا آتیش زدن. خیلی مهمه، میگه اگه دست صاحبان قدرت بود حتما آتیش می‌زدن. چند تا کلیسا آتیش زدن؟ خیلی سوال به نظر مهمیه، یعنی که یعنی مردم نمیذارن کلیسا آتیش بزنه، کلیسا آتیش نزدن. همین میخوام دقت کنی چه من گفتم، یعنی مثلا داعش راحت میره بت ها رو میشکست، یعنی وقتی مردم فضای مردم قبول نداشته باشه میزنه اونا رو، نمیتونن کاری بکنن. ولی یه واسه که مردم نمیذارن کلیسا رو آتیش بزنی، نمیگن هیچ کلیسا آتیش نزدند ها، اما با این توضیحی که ما از سکولاریسم و ضد جریان رنسانس میشنویم آدم خروجیش انتظار داره حداقل یک دهم کلیسای اروپا رو آتیش زده باشن حداقل دیگه، یعنی با این فهمی که از ما برای ما از رنسانس گفتن، از تغییر دین گفتن. نکته اینه آیا واقعا اینا فهم ماست یا همون روشنفکرایی که سران جامعه بودن صاحبان قدرت بودن؟ حرف فقط چون انقدر این یه چند وقت پیش یه کسی توی واتساپ برای چی فرستاده خیلی قشنگ بود، حالا خودش بوده یکی از قول یکی از دوستاش فرستاده، گفته بوده که من طرف حجاب بودم، طرفدار حجاب بودم، توی کلاس ما دو سه نفر به شدت مخالف بودن، یا بحث ما شدید شد، بعد گفته بود که من تو ذهن خودم این بود که دیگه حداقل 40-50% جامعه حجاب رو قبول دارن و این جمعیت معتنابهیه و نمیشه مثلا حکومت اینا رو رها کنه به خاطر بی حجاباست. اون نظرش بود که 5-6%. یه بحثمون این بود، گفت کلی درصد نبوده، ولی تو ذهن ما دو تا این اینجور درصدی بود. آخر یه دفعه گفتش که آقا جون همین جا دانشگاه خودم به عنوان جامعه آماری ببینید چقدره. گفت من تو ذهنم بود که حالا دانشگاه بدتر از سیده دیگه به لحاظ این در واقع. گفت ذهن من این بود که الان آمار بگین 40% باشه من بردم. تو ذهنم میگم آمار مخفی همون بچه ها گرفتیم که ما اختلاف داریم، بیا شما نظر بدید. آمار گرفتیم تو کلاس ما 70% طرفدار حجاب بودن.
تازه قانون حجاب که حجاب قانونی باشه. و میگفت یه دفعه وقتی این آمار معلوم شد یه دفعه افراد شروع کردن صحبت کردن، یعنی گفت همه فکر میکنن تو اقلیتن، چون فکر کردن تو اقلیتن، میگفت فقط من یکی با این بحث میکردم با این دوتا. آره مارکی سکوت. بعد میگفت توی همینش جاله تو گفتش بعد از این حرف ما چند تا دیگه از کلاس های دیگه بچه ها رفتن تو اون کلاس ها رو آمار گرفتن، همین نتیجه تایید شد. برای خود من خیلی تگان دهنده است، چون بفهمم یه دانشگاه شریف بالای 70% طرفدار حجابن. نکته اینه هم باقا شما مارکیش سکوت دیگه، خیلی وقتا ما ها توی فضیت اشتباهی توی میفتیم طرف، من مثلا همین اسکیل اینجا برای خودم مثال مهمی بود که افراد رأی دادن، بابا رأی خارجی دادن که قانون آورده، یعنی انقدر بحث شده تو کشور که رأی دادن قانون رو تصدیق کردن، همین آدم ها عمده شون بدشون میاد. خب اگه اینجوره فکر نکنیم اومانیسم اینجوری گرفته غربو، سکولاریسم اینجوری گرفته غربو. یعنی به نظر ما یه برداشت سطحی داریم از غرب، با اون برداشت سطحی ثمره چی میشه تو بحث اجتماعی؟ این حرف نیست که آقا ما مبارزه با اومانیسم و سکولاریسم رو دست برداریم، ما حرفش این است که اگه اینجوریه شما خیلی تو تصمیم گیریتون این واقعیت اجتماعی رو ببینید. یعنی شما میتونی رو خانواده سرمایه‌گذاری کنی، میتونی مثلا برای من خیلی جالب بود دیروز پرید هری پاتر رو دیدید این تیکه نویسن هری پاتر رو تلویزیونش 23 گذاشت یه جلسه گذاشت ها یه چیز گذاشتش که این افراد دست اندرکار برنامه هری پاتر یه جلسه جشنی گرفتن، همه شو شرکت کردن، همه رو دعوت کردن غیر از نویسنده که مهمترین آدمه، بازیگر چی، بازیگر فلان، کارگردان، همه رو گفتن غیر از نویسنده که مهمترینه. بعد این نویسنده چرا قبول نشده؟ خب این حرفا ببینید چقدر برخلاف این است که آقا من مثلا خودم تو طریقه همین بود که فضای حالی بود و فضای اینا به شدت دنبال دارن که همگیزگرایی رو مستقر کنن، کل یعنی کد میارن تو فیلم‌ها و کارتون‌های مختلف که این است. بعد هری پاتر فیلم کمی نیستش تو جهان، از پرفروش‌های مهم جهانه. این چرا این نشده؟ نویسنده به خاطر که اظهار نظر ضد همجنسگرایی کرده و گفته این کار همجنسگراها و اینا چهره چنان کلیپش گذاشته تلویزیون، به خاطر این راش کردن. معرفم اینه که ببینید حکومت ها یا تصمیم گیر قدرتمندان میخوان اینجوری بشه، ولی نویسنده هری پاتر که کتابش و فیلمش از پرفروش‌ترین فیلم ها و کارتون های جهان میشه دنبال عدم همجنسگراییه، سعی میکنه همجنسگرایی رو مخالفت کنه باهاش. برای همین یه دفعه من خیالم تو هری پاتر راحت شد، گفتم حالا نه حالا نکته اینه که آخه شما الان دست این تحلیلگره مثل تیپ رایفی پولینا بده هر فیلمی بدید برای شما 50 تا نقطه همجنسگرایی در میارن، اینجورا رو مطمئنا از هری پاتر در آوردن. ولی این شاهده نشون میده که بابا مثلا اینکه هم ایشون گفت نکته مهمه نمادها
نیست، نویسنده کارگردان خودش میتونه سه سهم اضافه کنه اصلا.
نه اصلا اصلا یه بحث دیگه هم هست نکته مهمی که به نظرم وقت خوردم اینه که ارتکازات طرف ناشی از اون فضایی که اونجاست، یعنی بنده ان المن همه رفتارها هم دینی نیست، خیلی هاش سنتی تحت تاثیر فضا و جامعه است، وقتی هم می‌نویسم با رویکرد دینی و طلبگی می‌نویسم حتی تحت تاثیر
بله
وقتی هم که طرف فیلم می‌سازه تحت تاثیر نقد این مدل دین باشه میشه مثلا کسی در غرب باشد و غربی فکر نکنه، ولی اون طرف که تو
من هم همیت نه اتباه به نکش داره میگم یه هری نویسنده هری پاتر نه فیلسوفه نه جامعه شناسه یه آد اتباه جذب فکری یه جوریه که این آدم با همجنسگرایی مخالفه. خب من این دارم میگم
ببین وقتی داره یعنی تصویر میکنه یه بحثه، وقتی داره مینویسه متوجه نیست که
اتباه هم دارم میگم آیا این موضعی که این گرفته کلی دعوا رو انداخته به چه دلیل موضع کتابش نیست؟ شما تا باید دلیل بیارید. ما این موضع ناخودآگاهش ضد همجنسگرایی و ما ناخودآگاهش رو ما می‌نویسه، نه بر مبانی فلسفی بشینه رو ما بنویسه که من همین
میگم خب اینکه متوجه نیست اون تاثیر گذاشتی مرزتون داره می‌نویسه
همین دارم با ناخودآگاهش در موضع گیریش هم خودش هم گفته گفته من با اینو توهین نکردم، خیلی جالبه پاسور که داده گفته من توهین نکردم اما من نگران بچهای خودمونم، میگی شما میگی همجنسگرا و ترانسجنسیون همیشه یکی حرفش این بوده میخوام این نکته‌ایه ما نکته فطریه میگه شما میگید به بهانه جملهش این بود به بهانه تراجنسی بودن مردها بیان تو دستشوی زنانه، مردها بیان توی محلهای دوست جای صرف زنانه، میگه ما زنها ناراحت میشیم. ببینید این یه مطلب فطریه که بعد گفته من نمیخوام به قشر تو همجنسگرا توهینی بکنم، حرف منم توهینی به اونا نبود، میخوام همون انعکاس هست، یعنی فضای رسانی بهش اجازه نمیده اما به لحاظ فطرت خودش اینجوری نیست و این افراد با فطرتشون
علاوه بر فضای رسانه مطلب
درست از اون برم اونم درست میگه که داره میگه از طرف یه وقتا یه چیزی میسازه که متوجه فرامتنش نیست
بله.
چون تحت تاثیر فضا نمیشته اون
سوال بله من همین دارم همین دارم میگم نه من همین میخوام میگم خب اینها غالبا تحت تاثیر فضا میمیسن اما فضا فقط و فقط اومانیست نیست فضا فقط و فقط سکولاریسم نیست فضا همین دینداری هم هست و اگه ما اینو جدی بگیریم تو تحلیل ما از اون فضا فهم میکنه یعنی شما وقتی راهکار بدی مثلا من به این آیزی بگی نشد اینا میگفتن حالا این بحثی شد این جریان خانوادگرایی تو آمریکا یه جریان قوی ضد همجنسگرایی ضد اینها است و طرفدار خانواده تو آمریکا خیلی هم قویان منتها به لحاظ پوشش رسانه شما تو گوگل بزنی من عنوان مؤسسه خودشون یکم مؤسسه اصلیشون رو زدن تو گوگل گزینه سوم چهارم آورد خیلی ها شما مثلا بزنید دانشگاه باقر علوم بعد دانشگاه باقر علوم شما گزینه سه بیاد اینقدر یعنی معلومه که کار میکنن که اینا تو دیده نشن بعد وقتی وارد شدن او چه تشکیلاتی دارن کجا کل چیز دارن بعد مثلا این آمار اطلاعاتیه که نشون میده فضای میدانی اینکه ما فکر کردیم نیست توی مال بحث تربیت جنسی اون موقع داشتم کار میکردم این در بودم این اطلاعات هم مال 4-5 سال قبله که دو تا مدل آموزش جنسی هست یادم رفت یکی آموزش جنسی اسمش یکی آموزش پیشگیریه دو تا الگوی آموزش جنسی توی مدارس و اینها توی آمریکا هست اسمش الان یادم رفته یه مقدار من فهم میکنه ولی مثلا اگه مثلا چیز داره یه تعدادش مشترکه چه کاری باید بکنن یه تعدادش یه مقدار فرق میکنه توی الان رقماش حافظه‌ای دارم میگم آمریکا 48 استانه 48 ایالته 50 تا ایالته از این 50 تا ایالت حدودی دارم میگم یه رقم مثلا 12 تاش این رو اجرا میکنن مثلا 14 تاش این یکی اجرا میکنن 5 تاش دو تاش رو اجرا میکنن و حدود 20 تاش 24 تاش هیچ کدوم اجرا نمیکنن اجرا نمیکنن یعنی مردم نذاشتن اجرا بکنن تو فاز آموزشی یعنی من اون وقت این آقای آذین بود یه بار حالت چیز شد بحثمون شد الان دم چیز در همین بود جلسه دارن گفتن اجرا میکنن آقا تو کل جهان دارن میکنن گفتم آمریکا آقا مثل ما امولن دیگه ما امولیم حالا آمریکا چقدر امولن که 20 تا ایالت از 24 تا بود 24 تا بود بنظرم یعنی که تقریبا معادل نصف بود که تقریبا نصف ایالتاشون هیچ گونه از این برنامه‌ای که شما دارید میگید رو قبول ندارند حتی در حد پیشگیری این ایش خفیف‌تر از اینه این آموزش جنسی خیلی تندتره این آموزش خیلی خفیف‌تره که مثلا بگیرم چی؟
بیسی
هم همین مادر پیشگیری بود یا مثلا این یارو هستش که یه خانومی از اونها که میگه که خانواده نباشه صنعتی باشن مثلا خانواده هست بشه این سال 1948 مسئول خانواده یونسکو میشه یعنی از اینهاش که میگه آقا خانواده اصلا خانواده کار بی خودیه بچه ها رو تربیت شاید بدیم به دست حکومت این دیدگاه داره اینجا مسئول تربیت چی خانواده تو یونسکو یعنی من قبول دارم به لحاظ مهره های قدرت به لحاظ فضا دست اینجور آدم هاست اما به لحاظ بافت اجتماعی به نظر من این آمار خیلی آمار تکان دهنده ایه اینا چون مکرر دنبال میدن که همون زمان که 23 خیلی چیز بود ما گفتگوی داشتیم که 23 بودش گفتم که آقا شما میگید اروپا پر شده خب من تو آمریکا بعد آمریکا با اروپا فرق داره گفت آقا باشه حالا آمریکا با اروپا فرق داره کی گفته اروپایی‌ها بهتر از آمریکاییان تو فضای غرب زدگی خب آمریکایی‌ها همشون مثل ما امولن که میگن این نباشه یا اونا هم تو بافت اجتماعیشون یه چیزایی دیدن یه درکی دارن که اون درک میگه این نباشه مثلا منظور برسونم حرف من نیست ما خیلی وقتا من قبلا هم گفتم الان دوباره میگم که از مشکلات ماها حزب الله‌ای ها این است که یه روحیه غرب ستیزی داریم یک خودمون نمیریم منابع اصلی رو بخونیم برای همین است که غالبا فضاهای ضد دینی میرن غربیا رو میخونن فقط اون گزارش و هم فضای ضد دینی ما هم فضای اونوری مثلا با این زبری جد گفتن با این گروه های خانواده گروه که اصلا نمیتونیم بریم باشون ارتباط بگیریم چرا؟ به خاطر که اونا همشون جزء جناح محافظه‌کارن و محافظه‌کارا به شدت با هم درگیرن به لحاظ فضای سیاسی یعنی گفتم من مثلا من حرفی این نیکولوسی از یک بنده خدا دیگه ازش 2018 مرد این که مرد همجنسگرا جشن گرفتن یه پیتر اسپریچ که هست اینا رو شما مقالات چه میخونی فکر میکنی مثلا یه آخوندی داره این حرفا رو میزنه اینقدر حرفاش به ما نزدیکه خب آقا ما حرفمون اینه شما حرف ده بیا با هم کار کنیم مثلا فضای سیاسی حاکم برای این نمیذاره که ما دو تا گروه بریم هم کار کنیم یعنی ما میخوایم بگیم شما از ما اگه مثلا ما مثلا آیزی بریم جان بیان شما رفتی با طرفداری ترامپ یه جا چیز شده، حداقل برو با طرفدار بایدن یه کاری بکن. تونستم منظور برسونم؟ یعنی فضای یعنی حالا خود بایدن و اوباما خیلی بهتر از ترامپ بودن در قبال ایران.
شما استبدادی که الان فضای مجازی چند تاشو دیدیم به وفور در فضای حقیقی بود، ولی چون رسانه‌ای اون هژمونی رسانه‌ای داشتن القا نمی‌شد.
بله
تو خود آمریکا 50 میلیون زیر خط فقر دارن، یعنی کسی
نمی‌دونه. حالا نکته من همینه که این
پروتکل‌های هم بهداشتی
که آخه یه نکته که هست این است که آخه نکته ما اینه که ما غالبا اونی که تو کشور خودمون باز نمایی می‌کنیم اونجاییه که دوباره علیه غرب است، نشون دهنده امپریالیسم آمریکاست. همین مثلا که شما نشون فقر رو میگیم خودمون میگیم، یعنی تو فاز ما یه عده دنبال این هستن که برن نشون بدن اونا بازنمایی رسانه‌شون تو این ابعادی نه، اما اینش که نمیره دنبالش که من میگم برای خودم این بود تو همین اسکر این کارم شد، رفتم چند تا از اونا پیدا کردم که مثلا نیاز من استدلال کنم، استدلال قشنگ شسته رفته رفت و برگشت کرده، چند تا اشکال گرفتن اشکال رو پاسخ داده، اون استدلال رو من میذارم حالا آرش نرقی به جواب منو بده، میتونه جواب اینو بده. وقتی خودم روز اول میخوام برم با آرش نرقی بحث کنم، خب میخونم زمین به خاطر اینکه استدلال اونجا سه بار رفته اومده، مثل اینکه تو فضل خود بود یک کسی شما بخواد یک کسی بیاد با کفایی و شما بحث کنه، شمایی که کفایی رو خوندی ردش رو بقولای متحری ردش خوندی رد ردش هم خوندی رد رد ردش هم خوندی، خب معلومه شما برنده میشی که تو این فضا بوده یا میدونی اینجا چیه. تو این هم بحث میکنیم. خب حالا بگذاریم، ما یه دفعه خیلی از بحث هم میدونیم. مطلب دوم که ایشون میگه تمرکز بیشتر بر ملاکات ثابت و متغیر در احکام، اینجاش نکته ای که بخوام بحث کنم خیلی نداشت، من فقط اون تو اولیه یه عالم نکته داشت، من الان رو بگم یا نه معلومه منظور چیه دیگه، که ما ببینیم که کجاها فضای ثابتات کجا فضای متغیرات میتونیم کجا تغییر ببینیم، به خاطر اینکه جامعه به شدت در بستر تغییر و تحولاته و خیلی چیزا باید ببینیم آقا این اختزاش تغییر یا ثبات. من فقط یه بعد اینجاش یعنی مسئله اصلش این بود که باب تزاهم را جدی بگیریم، اصل در داش اینه باب تزاهم را جدی بگیریم. بعد تعبیری کرده که تعبیر قشنگیه، میگه ما یه تزاهم اصطلاحی داریم یه چیز اسمش باشه شبه تزاهم، میگه اون شبه تزاهم جدی بگیریم. شبه تزاهم چیه؟ گاهی که مثلا به قول خودشون دو حکم غیر الزامی با هم درگیر میشه. مثالی که خودش میزنه تو کتاب مثلا میگه جایزه دادن به کودک در مقابل دیگران، میگه این یه اون هیچ کدوم واجب و حرام نیست، مستحب به دیگه همشونا. بعد یه مزایایی داره این، یه مضراتی داره، مثلا حسرت ایجاد میکنه در یک کس دیگه، تکبر تو خود بچه ایجاد میکنه اینها، و از این طرف هم تشویق ایجاد میکنه. میگه مثالای زد از اینجاست که مثال ها ملموس کنه وضعیت های متعدد و یا مثلا دو از ارزهایی که میگه تزاهمه مصلحت جعل و مجهول. گاهی وقتا شما مصلحت خود عمل مهمه، گاهی وقتا مصلحت جعل عمل مهمه. مثال خیلی سادهش اینه که حالا تزاهم نیست، فقط خب تفاوت جعل و مجهول. ببینید شرابخواری حرامه، حرام بودن اصلش کلیش برای این بوده که مسکره، حرام بودن یه قطرش از جنس مصلحت جعل نه مصلحت مجهول، یعنی چون یه قانونه باید بمونه، اگه شما قانون رو نگه داری باید یه قدرش هم حرام بکنی که افراد به قانون تجاوز نکنن. دلیل مدیریتی منظور معلومه دیگه. ایشون میگه خلاص حالا این ابعاد مختلفی هستش که تو در نظر باید در نظر گرفته بشه. گفتم اینا خیلی بحث دارن، به نظرم نکات قشنگیه. من فقط کلی بگم بعد حالا نظر بگم تغییر روکت چی؟ همه اینا تو بس جلسه اومد. تغییر رویکرد از خطابات فردی به خطابات قانونی که اون نظر خطابات قانونی امامه دیگه، دوستان میدونن دیگه. نکته مهمش این است که توی فرایند قانون گذاری طلب مولا رو حذف کرده. فرق اصلیش با نظریه قبلی این بود که میگفته که مثلا سه مرحله داشت و گفتن علم مصلحت، طلب نفسانی، انشاء یا ابراز. توی خطابات قانونی میگه علم مصلحت، انشاء و ابراز، طلب نفسانی دیگه نیست. بعد این طلب رو حذف کنی تو فهم و خیلی از قانونگذاری ها خیلی از مدل های استدلال فقهی شما تغییر میده. خیلی استدلال میگه که اگر مولا اینجوری باشه اینجوری طلبی نمیکنه. بعد حالا این نظر خطابات قانونی اما قبل انقلاب گفته بوده.
بله سال 42
جالب باشه. تو فضای حکومت داری خیلی معنی پیدا میکنه.
یعنی شما وقتی قانون میذارید، الان مجلس قانون میذاره، ببین فقط مصلحت رو در نظر میگیره، انشاء میکنه. طلب نفسانی، حالا این قانون گذار دلشون بخواد دلشون نخواد، حالا خواستن این تبدیل بشه، اصلا نیست تو فرآیندش. که اینا تذکر خوبیه که تو تحلیل برخی از احکام جمعیه که واقعا تو فهم احکام موثره. یعنی وقتی شما مسئله رو طلب و اینا میبینید، بعد طلبی اون میخواد چوبه بزنه، اما مسئله رو تو فاز طلب نبینید، تو فاز تغییر ببینید چیزه. مسئله آخری که میره، میره سراغ موضوع شناسی. تو موضوع شناسی هم 7 8 تا بحث میزنه، مطرح میکنه، که من حالا الان میخوام دیگه یکم وارد جزئیات بشم، فقط همین آخری وارد شم. من با خودشونم اون جلسه که داشتم گفتم تو موضوع شناسی میگه این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، 7 8 10 تا کار گفته بکنیم. مراحل: بررسی لغوی و عرفی، استعمالات در متون شرعی، استفاده از تحلیل‌های عقلی زبانی، تحقیقات میدانی و مطالب. میگه من به نظرم رسید بهشم گفتم، و همین هم توی جلد 4 کتاب خیلی احساسم این بود که فرمالیتی شده کار و موضوع شناسی اون مقدار که من فهمم، موضوع شناسی اینقدر فرمول بردار نیست. برای همین من تو اینجا اگه بخوام بگم باشم اختلاف دارم، من موضوع شناسی رو، من قبلا به شما گفتم دیگه، من تلقی خودم این است که علم دینی محصول دو تا کاره، یکی فقه عمیقه، یکی تخصص در رشته مربوطه است.
روزای اولی شاربودی گفته بودن که موضوع شناسی جزء تخصص فقه و حدیث رفتی به فقه نداره، یه جورایی همین بحث دیگه شما
نه، من اتفاقا این ادله که ایشون میاره که ربط به فقه داره، سه تا دلیل داره، دلیل قشنگیه. میگه به سه دلیل شناخت مصادیق متعلق حکم در واقع موضوعه بر عهده فقیهه. یکی این که یکی تعهد فقیه حاکم به حفظ مردم از ابتلا به ضررهای کلان. میگه وقتی حکومت گرفتید، میگه دو تاش ناظر به حکومت، یکیش دو تاش ناظر به کل فقه، چه حکومت داشته باشیم چه نداشته باشیم. میگه اگه حکومت رو گرفتی، باید پاسخگوی تصمیم هایی که میگیری باشی، برای باید موضوع تو درست بشناسی که نکنه یه موضوعی مطرح بشه که تو عنوان دیگری باشه. اگه دقیق موضوع رو، عمده استدلالم به این برمیگرده که شناخت موضوع حکم رو عوض میکنه. یعنی شما این موضوع ذیل این حکمه یا ذیل این حکم، بعد موضوع تخصصی میشه. من مثالی که خودم کاشی که نوشتم، مثال خیلی خوبش توی بحث مکاسب، بحث خیار قبن و بحث قرره. ما با حاج آقا گفتم بهتون بکنم، اخوی آقای فقیهه که شورای نگهبان بود، معروفه
یزدی؟
نه قدیم بود که زمان آقا مطرح شد که آقا اجتهاد داره، یعنی ایشون رفت که ایشون مطرح شد و بعد که ایشون آی مومن. ما با اخوی مومن درس مکاسب، من پرشون میخوندم این مقدارشو، بعد یه بار بهشون گفتم که یادم نیست یا تو خیار قبل بود یا تو قرار بود. گفتم مگه نمیگن تشخیص موضوع بر عهده مکلفه؟ همش داره تشخیص موضوع میده، همش داره بحث مکاسب اونقدر فراز و فرود ها تشخیص موضوعه. میگه کی گفته تشخیص موضوع بر عهده مکلفه؟ این حرف عوامان است. فرضش اینجوری، حالا عبارتش نمیدونم چی بود، تشخیص موضوع به خاطر اینکه خیلی وقتا ابعاد تخصصی داره که ابعادش تو فهم حکم شما موثره، کار فقیه. ایشون هم حالا یک حرفش این است، تأثیر موضوع شناسی مصداقی بر دانش فقه، البته مثالش قابل مناقشه است ولی من برادر حرف قابل دفاعه. یعنی خیلی وقتا شما میخوای بگی آقا جون قرار، شما میتونی بگی قرار حرام است، خودت برو قرار رو پیدا کن. چون تو قرار بود همونجا جلتون تو مکاسب فکر کنم یه جلدش قرار بود، ما قرار همه واسه خود برو قرار پیدا کن دیگه. چرا اینقدر جدی بشی؟ چون تشخیص ظرایف اون که اون حرمت مد نظر شارع کجا پیاده میشه. از مثالی که من یادم میاد، من دستای جواد خیلی نرفتم، یه جلسه رفتم، یک دو سه جلسه بیشتر نرفتم، حالا یه ایشون یه حرفی زد، بعد اونجا من چیز شد. حالا به نظرم اشکال که طلبی گرفت اشکال کاملا وارد بود و پاسخ آقای جوادی اصلا من رو قانع نکرد. آقای جوادی تو فاز اخلاقی خودش بود اینو گفت، گفتش که داشت بحثش رو میکرد، بحث عدم وفا به عهد، عدم وفای به عهد حرامه تو بحث همین بحث مکاسب اینا بود، حرامه. برای همین اگر شما قول فروش چیزی رو به کسی دادی، حق نداری به کسی دیگه بفروشی. بعد این طرف آقا جون ما خیار هم داریم، عدم وفا که هیچی، فروخته باشی تمام شده باشه تو مجلس باشی میتونی مثل بگیری. وقتی ما خیار داریم، خیار مجلس، شما میگه عدم وفا به عهد واجبه،
من اونجا جز جایی بود که به نظر رسیدش که اینجاست که کاملا میگم شناخت موضوع مهمه، یعنی عدم وفا به عهد تو فضای دینی یه جای خیلی مهمه، اما واقعا تو مقام معامله این هست اخلاقی پیاده میشه نمیشه؟ یعنی من اون مثال به نظر خیلی مثال واضحی بود. یعنی آیا الان هیچ فرقی به این فردا نداره که شما اگه قول وعده فروش چیزی رو به کسی دادید واجب باشه که به اون بفروشید، و اگه اینو به کسی دیگه اصلا میگن معامله منعقد نشده، وقتی معامله منعقد نشده شما میتونی به کسی دیگه بگید میگم آقا این خوبه برای من نگرش دار من میرم برمیگردم، شما میگه باشه، یه کسی بیاد قیمت بالاتر میده شرعا میتونه یا نه؟ هیچ فقیهی نیست بگه که نمیتونی، ایشون موضعش بود که نمیتونی، بعد یه کسی اینو برگشت گفت آقا جون چون عقد منعقد نشده، تا منعقدم که بشه بعدش شارع خیار گذاشته. ببین من چی؟
این آثار منفی اخلاقیش رو چجوری شما محاسبه میکنید؟
حالا من چجوریش نمیدونم، من خواهم نکته من این بود که من احساس میدش که اینجا ما تو فضای موضوع شناسی مشکل هست، یعنی اینجا باید وارد فضای معامله بشه، درک بکنه ابعاد و زوایای معاملات که معاملات چجوری تو زندگی ما اثر میذاره. آیا اون نکته که جلسه قبل میگفتم البته ایشون همه رو میره تو تضامات دیگه، من توی خود یادتون بحث تو فقه و اخلاق گفتم، گفتم اشتباه است که فکر کنیم این یه خروجی میده، تمام احکام شریعت خروجی است، ده ها و صد ها مصلحت و مفسده است. یعنی اگه تو شارع اجازه دادن حتی خیار را، نه به خاطر این بود که وفای به عهد کار خوبی نیست، به خاطر اینکه ما یه وفای به عهد داریم، یکی نمیدونم حفظ نظام داریم، چی داریم چی داریم چی داریم چی داریم، با مجموع این شرایط شارع میگه که نه مثلا خیار هم لازمه، وفای به عهد لازم نیست، چه خیار هم لازمه، درست منظور برسونم؟ و این کاملا نیازمند این است که شما ورود کنید توی موضوع. ذهنیت خودم دارم میگم، من که آقای جوادی نیستم و نمیدونم ذهنیتشون چیه، در حد فهم خودم، من اونجا به ذهنم رسید ایشون چون تو فضای معاملات ورود جدی نداره، موضوع شناسی جدی نشده، ذهنش درگیر این مسئله نشده، ذهنش تک ساعتی مونده، عدم وفای به عهد رو گرفته میگه این هست دیگه هرچه باشه باد آباد، در حالی که عمده بحث فقهی که مکاسب درس میخونن انقدر ذهن درگیر این حوزه های چیز میشه که اصلا تو ذهن افراد واضحه که نمیشه همچی شرطی گذاشت. درسته منظور رو برسونم؟ نکته من این است حالا من گفت میگم اینجوری ها بود که اون حرف آقای مومن بودم خیلی حرفه قشنگیه که آخ شناخت قرار کار فقیهه، این است که هر کی از در رسید بگه آقا این برو قرار بشناس. خیلی وقتا شناخت موضوع به خاطر ظرائف و ابعاد مختلفی که موضوع داره و ابعاد مختلفی که حکم داره، یعنی حکم شما مثلا خود همین بیع و ربا احل الله البيع و حرم الربا یقولون ان البيع مثل الربا، اینو آیه دیگه بیع با ربا چه فرق داره؟ آقا فرق بیع و ربا یه فرق فقاهتیه، حالا قنا که چون که هم فرقی هم توی موندن بله همینه دیگه، یعنی یه نکته فقاهتیه، یعنی شما نمیتونی بگی من میدونم، خودتون برید بیع و ربا رو هم جدا کنید، انقدر ریزکاری ها داره توی این فرق بیع و ربا که فقیه باید ورود جدی کنه تو موضوع شناسی. برای اینکه شما میدید توی بحثای مثلا مکاسب چون فقیه ها اینجور ورود پیدا کردن خیلی حرف راحت میرن، قبلا میگن یکی از دلایلی که حوزوی ها غالبا به سمت اقتصاد میرن که بحثا این است که خلاصه اینجا خیلی حرف دارن، یعنی خلاصه یه مقداری موضوع شناسی انجام شده، بعد میای شما تو فضای اقتصاد های یعنی وضعیت جدید میگی که آها یه دفعه میخونن زمین، مثلا معاملات چند وجهی خیلی پیچیده که مثلا مثلا نفت دیگه معاملات نفتی یه رشته است تو دانشگاه که فقط بدون معامله نفتی چجوری داره انجام میشه، چقدر حیث داره. خب اگه اینه آیا میشه با یه حکم ساده گفت آره یا نه؟ یا مثلا مثال دیگه شما نیا که تو همین کشور ما هم زیاد رخ میده، مثلا بحث این چیزای هرمی، اول یادتون هست اول فتوا دادن همه جایزه، بعد این دفعه فقط همه حرامه، من به نظر اون جایزش خیلی جایز بود، نه این حرامش خیلی حرام.
پرسیدن یه تعدادی از کارشناسان رفتن به شرکت فقها تشریح موضوع کرده بودن، گفتم بر اساس این تشریح
میگم
بعدش یه کارشناسای دیگه رفته بودن و
همین دارم میگم دیگه، یعنی شما اینجا میفهمی که فقط خودش باید موضوع شناس باشه، نمیتونه اعتماد کنه به دیگری،
با قضاوت حقیقی حکومت کاری نمیشه،
با قضاوت حقیقی نمیشه یا با قضاوت
دیگه، با قضاوت حقیقی مثلا اگر اینجوری باشد اونجوری میشود بوش پشت
اون به این معنا حقیقی وگرنه از این حقیقیت نیاز
نمیده. در این روز آقای احمدی شاه بودی همین بس مطرح کرده این که آقا کار فقیه قضای حقیقی است،
نه کار فقیه قضای حقیقی نیست، کار فقیه
یه موضوع شناسی رسی به
میدونم. یه نکته که من کلیتش خودم اینجوری تیر داشته بودم، گفتم که آقا اگر ما حکومت رو گرفتیم حکم بسیار مهمتر از فقیه است، منتها الان فعلا بحثم تو فتوا، اون که شما داری میگی حکمه، یعنی که غالبا فقیه اگه حاکم شرع شد این در لحظه باید تصمیم بگیره، اینجا اینو تعیینه. غالبا بسیار از اوقات فقیه حکم با فتوا مخالفت داره.
سراحتا میگم موضوع
شناسی
کار فقیه
نیست، حتیش نیست. خب میدونم من دو تا بحث با هم دیگه قاطی شد به نظرم. یه بحث این است که توی فتوا، تو فتوا من الان داشتم موضوع شناسی دفاع میکردم، مثال میشه آزاید من هم سراغ بحث حکم. یعنی ببینید اینجا باز قضیه حقیقی است، تو فتوا با قضیه حقیقی سر و کار داریم، اما واقعا موضوع شناخته نشده.
بله، بدون عنایت به موضوع که
نمیشه. برای همین میخوام اون حرفی آقا فقیه با قضیه حقیقی کار داره همچنان موضوع شناسی پررنگ میکنه، منتها اون حرف غلطه. چرا غلطه؟ چون فقیه یه کار دیگه اش فتواست، فتوا دیگه قضیه حقیقی نیست، قضیه شخصی است. علی هم استعمال زدودن با که حرامه، بعد کاملا معادلات سیاسی کشور رو بدونه. تو معادلات سیاسی کشور امروز نمیشه تنباکو رو فروخت چون فلان هست. من این خیلی جالبه، ما همیشه اینو گفتیم بقیهش رو نگفتیم. چند تا امتیاز واگذار شد؟ چرا فقط توتون و تنباکو حرام شد؟ امتیازهای استعماری دیگه، چون خوندید دیگه تاریخ شد دیگه، امتیاز دارسی، امتیاز تالبوت، امتیاز فلان، بهمان، بهمان، یه جا میره فقیه ورود پیدا میکنه. آیا عدم ورود فقیه تو بقیهش یعنی حکم نداشت؟ که من نظر خودم اینه، یا عدم حکم یعنی که فقیه حال نداشت؟ من نظرم دو اولیه، یعنی واقعا از این همه قرارداد یه جا فقیه باید ورود پیدا کنه که حکمش خلاف فتوا باشه. بنابراین نیستش که همه جا حکم خلاف فتوا باشه، یعنی کارس دشوار حکومت داری همینه. حالا وقتی شما تو رأس حکومت قرار گرفتی چه جوری میشه حکومت؟ که قبلا هم شما گفتم که مجمع تشکیل مصلحت وقتی حکم میده حتما باید قید بزنه براش. الان کشور ما افتاده تو این وادی، برای همین این حرفای سروش میگه. من بعضی وقتا میگم که بیراه نمیگه با این دست فرمانی که ما داریم میریم، یا فقها تو بخشی جو دارم میگم، یا فقها، من فقها که دارم میگم منظورم شخص آقا نیست، دوستان میدونن دیگه تو مقام تصمیم گیری کلان کشوریم، یا فقها در منصب امورن، یا آدمای عادی در منصب امورن که فقیه هم نیستن. چهار تا فقیه هم اگه برسن نظر اینا رو نگاه میکنن. به این مدل قانون گذاری مجلس ما واقعا فقیهانه است و بعد نظرات شورای نگهبان رو اینها نظر فقهیه به معنی دقیق کلمش که فقیه باید ورود پیدا کنه. یا من مثلا چادرگی ما دیروز بود برای درس مطالعه خانواده داشتم، این مواد حمایت از خانواده رو گذاشتم، گفتم در حد فهمن که من دوباره تاکید کردم اونجا به شما میگم، من موضوع احتیاط ها، من موضوع فعلا موضوع مشتهد نیست، اما این مواد خانواده رو وقتی آدم میذاره جلوش برای من خیلی به نظرم ضربه خواهد زد، هم به خانواده هم به اقتصاد کشور. یعنی خانواده رو نجات نخواهد داد، ثمرش تو نجات خانواده خیلی کمه و ثمرش توی چیز. بعد بخوندم داشتم فکر میکردم که خب شورای نگهبان چرا قبول کرد، داشتم همین فکر میکردم که شورای دو تا نکته بود. یکی اینکه شورای نگهبان این نکته که مد نظر من اصلا متوجهش میشن چون به شدت موضوع شناسیه، به شدت موضوع شناسیه. ثانیا متوجه بشه چون دو بار رفت و برگشت و دعوای مفصلی شد بین شورای نگهبان و مجلس، به فرضم متوجه بشن چقدر به لحاظ قانونی اختیار دارن به هم بزنند. یعنی اینا فقط بعد بگن
با این نشه میاد دید نظر رهبری،
نه مسئله میره مجلس هست، نه نکته اینه که حالا از این حسیش نمیخوام، از این حسیش میخوام بگم، یعنی اینا وقتی میخوان اعمال کنن میتونن با فقاهتشون رد کنن یا نه مجبورن مستند به قانون اساسی و مستند خلاف شرع نبودن رو اثبات کنن. و خلاف شرع بودن نبودن غیر از مطابق شرع بودنه.
میگن عادل از دشمن ندیدید
ها،
خیلی زیاد دلیل میارن میگن عادل از دشمن ندیدید، مثلا اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس قرعه نشه دشمن
شد. حالا اینکه دیگه خیلی سیاسی شدهشه، من میگم حتی این فضان هم نباشه، من میگم که یعنی به لحاظ ساق آیا فقها دارن کشور رو میگردونن یا متخصصان نفهم دارن؟ وقتی اینجوری دارم میگم یعنی باز یه بارش من تازه اصلا خودم گفتم بعضی وقتا دارم میگم که قرطادیان بهتره ها، حداقل تو فضای تخصص خودش تخصص خودش عمل میکنه، ما نه تخصص رو عمل میکنیم. این احتیاط دوم قسمت اولش هم قسمت دوم که هنوز نمیشناش بودم چی رو میذارمش اینه که واقعا اینو از همین کتاب آقای چیزم تو ذهنم اومد، ایشون جزء اشکالاتی که به علم دینی میگیرن تو جلد دو مطرح میکنن این است که این کار دکون میشه برای عده‌ای و خیلی اختلال ایجاد میکنه. ایشون شروع کرد دفاع کردن نه آقا دکون نمیشه، اگرم دکون میشه دکونشو معقول بدن، این پاسخهای کلامی که ما همیشه میدیم اونجا هم نرسیدم باشون بحث کنم. گفتم این یه اشکالشون وارده،
یعنی ما با علم دینی یه دکونی درست کنیم برای عده دیگه. دکونم منظورم اینها خیلی واضح بگم، من زمان احمدی‌نژاد اینو میگفتم، میگفتم که ماها حق نداریم احمدی‌نژاد مؤاخذه کنیم، ما انقلابی، ما حزب الله، ما علم دینی ها چرا حق نداریم؟ به خاطر اینکه ما همش گفتیم جامعه شناسی قبلی خوده، اقتصادش هم بی خوده، حقوقش هم همش بی خوده، جایگزین براش ندیم. آقای هاشمی، آقای خاتمی قبلی ها میگفتن بی خوده، خب چی؟ شما هیچی نشتیم. آقای قبلی خودت اداره کن. میگفت دیگه لیبرال ها و دموکرات ها و اینا تکنوکرات ها بیان اداره کنن کشور ها. ما بهش اینو گفتیم جایگزین ندیم. خروجی چی شد؟ مشایی شد. مشایی براش جایگزین میده. چرا احمدی‌نژاد اینجوری چرخش کرد به سمت مشایی؟ چون ماها بهش گفتیم به اون تکنوکرات ها اعتماد نکن، به اینا هم اعتماد نکن، به اینا هم اعتماد نکن. هر متخصص فنی رو از حیز انتفاع انداختیم. حالا کیمون؟ خودمون که بهش راهکار نمیگیم چیکار بکنه. این همین مشکل ما، یعنی گفتم اتکاب دوم شدن چیر بنویسن. یعنی ما واقعا اینکه این متخصصا رو میندازیم بیرون از میدان، یه بار ما پاسخ داریم برای مسئله، خب بریم پاسخمون رو بدیم. یعنی پاسخ نداریم، حرفی که ما میزنیم ملاحظاتی که اون کرده نکرد. من خیلی وقت این حرفا رو که دارم میبینم، الان موضع من بعد از این است که مثلا کتاب آقای ارمکی چند در این جامعه شناسی رو تو خانواده خوندم، ببینم اینا یه نکته های رو، حالا من خیلی حرفا اینا رو قبول ندارم، خیلی از حرفاشون این روشن فکر رو، اما یه نکته های تو خانواده فهمیدن که سیاست گذاران ما نفهمیدن این نکته رو. شما حداقل این اینکه از من گفتم کاملا دارم طرف فلان ضد انقلاب میشم دیگه، بعد من ببین اینا تونست منظورم برسونم. یعنی غرب ستیزی ما کاری کرده تخصص رو کلا گذاشیم کنار، موضوع خودمون نمیریم موضوع شناسی بکنیم، میگیم بیاد به ما موضوع بگید، بعد کاملا جناح‌های سیاسی موضوع رو اونگونه که دلشون میخواد میان طرف فرقه میگن، صورت بندی میکنن، شما بعد میفهمی، خیلی وقت میفهمی که آقا جون اصلا این جریان نوشتن برای کیا سود ببرن. یعنی من که به نظرم این قانون خانواده، حالا حد میزنیم دیگه، فرضیه است دیگه، شما 10 سال دیگه ببینید جو شد یا نه، من تحلیل خودم این است که این قانون به شدت راندهای زیادی رو تو کشور ایجاد کنه، به شدت فساد اقتصادی رو تشدید بکنه، حالا تو دهد خودش ها میگن که کشور ما انقدر فساد اقتصادی داره که دیگه جوش نمیاد، ولی یعنی فسادهای اقتصادی رو تشدید بکنه، نه اینکه مشکلی رو حل کنه. حالا من فقط یه موردش رو بهتون بگم که من با یکی از کسایی که دستن در کارش بود بهش گفتم که اون کارو نکن، حتی خود این بنده خدا بعداً رفت اونجا گفت نکن، ولی قبول نکرده بودن. خودش یکی من باهاش بحث کردم راضی شد، ولی میخوام پاسخ و استدلال رو ببینید چه فهمی بود. یکی از ماده هاش این است که خودرو به مادران که سه تا بچه بیارن، خودروی خارج از نوبت توسط کارخانه بهتر. الان مسکن
ملی گفته اگه ازدواج نکنید مسکن ملی رو تو نمیدید، مجلدا ثبت نام بکنن، ولی اگر ازدواج نکنند
اصلا نشون داده نمیشه. چه چیز داریه؟ حالا ببین حالا چه چیزی خواهد داد؟ بهش گفتم میدونی چه رانتی ایش؟ به نظرم جدا بیان القیاشه ها این موردش. گفتم چه رانتی رخ میده؟ آقا این مادره که سه تا خود رو میارن غالبا سه تا بچه میارن غالبا قشت متوسط پایینن. قیمت خود رو رفته چقدر؟ اغلب اینا پول ندارن که ماشین بخرن، خود رو به قیمت دول چیز بخرن. اختلاف قیمت الان پایین پایینش 150 تومان با 250 تومانه. دیگه 100 تومن فاصله شه، میان 5 تومن 10 تومن به این میدن میخرن از طریق این. بگو عیب نداره حداقل 5 تومن 10 تومن کمک بشه به این. گفتم میدونی چه فاجعه‌ای داری تو کشور رقم میزنی؟ یعنی داری یه عده رو به شدت اختلاف طبقاتی رو تشدید میکنی، یه عده رو کلن میلیاردر میکنی. این پولی که داره 150 تومن میده از پول دولت داره میده، پول خودش داره میده. خودروساز دولتیه که مجبور این کارو بکنه، خودروساز خصوصی که نمیتونه کارو بکنه. شما دولت براش نرخ گذاشتی، نرخ خلاف قانون گذاشت، خلاف بازار عرضه و تقاضا گذاشتی، خود شما این وضعیت ایجاد کردی. در واقع داری از پول جیب دولت مردم داری میزنی 100 تومن کمتر میدی. درست منظور برسونم؟ یعنی خیلی وقتا شما قانون میذاری میدونی که فساد تو کشور داری تشدید میکنی، اون یکی حداقل داره داد میزنه میگه این کارو نکنید، قرض داده است. ولی واقعا ملاحظه معادلش تو اینجا درست بود.
شما پس قائل به تمرکز بیشتر بر روانشناسی هستید؟
من هستم. تمرکز میگم اصلا خود وظیفه خود فقیه است که ورود جدی پیدا کنه تو موضوع شناسی، نه موضوع شناسی برای یک کتاب بخونه. موضوع شناسی در حد رشته تخصصی. یعنی باید بره ورود پیدا کنه
که برخی از افراد یا مؤسسات بیان متمرکز
شناسی میشنم و اون نه، اولا فقیه باید باشه.
خود شخص
بود پاکن که بود. نه، من تو کتاب جنس از دوستی هم نوشتم اینو. نوشتم از مشکلات حوزه با بعد از انقلاب، از تو تفسیر حوزه میذاتم بعد تفسیر حکومت رو. بتونم چرا. من میخوام بگم این دیگه.
بگید همین حرف رو بزن. دادگاه
میره میام به نفعتون شهادت بدم. مبانی خوبی
نداشتم. از مشکلات من تو کتاب جنسیت دوستی گفتم مشکلات حوزه. مشکلات حوزه ما این است که اصول استنباط حکم رو در نفع پرده بهش. اصول فقه ما اصول استنباط فتواست. در حالی که حکومت نیازمند حکمه. به شدت نیازمند حکمه. فتوا معلومه. حالا الان فتوا مناقشه داریم و ولی اون مقدار که اصلا کاری که مجلس داره انجام میده حکم فتوا نیست. غالبا برای مقاطع مختلف تصمیم میگیره این کار بشه. کل قانون گذاری مجلس 90% 95% اونایی که فتوا تو قانون اساسی اومده توی مثلا برنامه چشم انداز میاد. عمده قوانین از جنس حکمه. خب حکم چه جوری شناسایی کنیم؟ تو فقه ما چی میگن؟ تنها چیزی که برای حکم میگن میگن خود فقیه بفهمه. خب بعد یه آقا اون بالا وایساده استنباط میکنه. همه هم دارن بهش بعد ویرا میگن. خب آقا به ما بگو با چه ضابطه ای حق با تو حق با آقا نیست. منظورم معلومه؟ تو که میگی آقا اشتباه کرد توی موقف بیا بلا ضابطه فقه توی حوزوی دارم میگم ها. تو حوزوی که میگی دیدی که چقدر خرس میگی؟ حالا استنی برن. هی حمله میکنن. تو بیا ضابطه فقهی تو بگو. بگو ایشون که الان گفت مثلا فلان چیز فلان جور بشود. و تو داری میگی خیلی کار بدی کرد. بگو بر اساس کدوم ضابطه این استنباط غلطه این استنباط درسته. اول که میگفتم تقصیر حوزه مثبت تمام که اصلا تقصیر حکومته. اینه چرا تقصیر حکومته؟
مخصوص خودشون
نه به خاطر این است که فضای امنیتی ما خیلی بالاست. یعنی کسی جرئت نمیکنه این کارو بکنه. یعنی کسی بخواد بیاد بحثای اصول فقهی تو استنباطو حکم بیاره چند وقت دیگه. یعنی من بعد اصلا میگم کاری که آقای فاضل سال 70 کرد الان هیچ فقیه جرئت داره انجام بده؟ به فاضل میدونی چیکار کرد دیگه؟ آقای فاضل برای اینکه امام مطرح بشه تحریر آورد تو درس خارجش. ولی درس خارج از درس خارج بودن ننداخت، نشد مقلد امام. درس خارج درس رد کردن اقواله. میدونید دیگه ایشون تحریر آورد تو درس خارج که اندیشه های امام تو حوزه مطرح بشه. ولی چون فقیه خدای فاضل، آقای فاضل لنگه چی میگم پدر میگم نه چیز، چون خودش فقیه مقلد امام نیست. هر جا قبول داشت قبول داشت، هر جا نداشت رد میکرد. من میگفتم اگه کسی فایل های اون زمان های فاضل گوش بده فکر کنی از ضد انقلاب است، بس که امام رد کرده. آقای فاضل الان کسی جرئت داره این کارو بکنه؟ مثلا این مکرر نگم چرا بحث ولایت فقیه تو امت نمیشه. ببین کیا دارن ولایت فقیه میگن؟ کسی کاملا دارن دفاع میکنن. الان کسی بخواد ولایت فقیه بحث بکنه و نقد بکنه میتونه تو فضای حوزه یا نه بلا واسطه
تخت میتونه تو سلولش بشینه نقد
چی؟
تو سلولش بشینه
نقد تونستم اشکالو بگم. من بنام اشکالای مهمیه ها. یعنی واقعا من بنام اینا گیرهای نظامه. این گیرم نیم
چی؟
آره آره
امتحان هم درمون برای پس تمومیم که مثلا مؤسسات مثل مؤسسه محسوسی های
این مؤسسه که راه افتاده من نمیدونم چی کار کنم چون نیستم چی نمیدونم. نکتم اینه من خیلی وقت اصلاح همین احساس دارم. نکتم این است که اگه فقیه میبرن و فقیه وارد اون عرصه میشه یعنی طرفو واقعا به فقاهت به اجتهاد میرسن یا در افق اجتهاد میرسننش و تو موضوع تخصصی واردش بکنن خیلی کار خوبی میکنن. اما دا که من خبر دارم همه رو به قول خدای جوادی فکر کنم تعبیر میکردن کالکال میبهانه دارن میچینن. یعنی هنوز طرف فقهش عادی نشده میبرن توی حوضای تخصصی مثل خود دانشگاه خودمون. هیچ کی فقهش قوی نشده میبرن تو حوضای تخصصی و افراد هیچی.
چند وقت قبل ما دفتر یکی از مراجع رو میرفتیم برای من خودم فونس کنیم یکی اومد پسر جوان خیلی بودار که خیلی مبید مثلا بچه شیعه این چکاره بود این هتلدار بود تو دبی و من چند تا هتل دارم تو دبی باباش تاجر بود دارم مهده بعد اومده بود یه سوال شرعی داشت سوالش هم بود میگم یکی از هتلامون میخواد مثلا از سه ستاره بشه چهار ستاره یه همچین چیزی یه ستاره چهارمو بهش بدن
مثلا سنتش
خیلی مرده بوده خدمات
سکس؟ آره که مثلا یه همچنی سال قبل من گفتم شما آره
بله نه مطرح بود
بله اینجا مثلا با ازدواج موقع برش درست کرده ایجا
آره داشتن بعد چون خوب وجوهات دیدار همه به تفاقه افتاده بودن که مثلا حل کنن این برباسیقه
یه کشبور سال 75-76 این کار انجام شده خواستاشو نخوره گفتم به شما نگفتن 75-76 ما استادمون اومد تعریف کرد که استاد تو داشتگاه مصدر بودن گفتش که تو تایلند یه هتلی میخوان ستارش بره بالا خدمات سکس میخواد اومد تو حوزه داده دست طلبه ها اونم با ازدواج موقت و یا استگی و چیزای مختلف تونستن مدل در بیارن دادن حاجی باقری کنیم اون موقع آقای باقری کنی نیا کرده بود گفت تو تک تکش خوب مردش رو ترکیب بشه ببره خلاف شرع نکنید این کارو یعنی گفت این کار قطعا هدف ازدواج موقت و این مطالب خدمات سکس نبوده با روح شریعت قطعا درگیره و
برای همین این کار حرامه. خیلی جالب بودشون. ولی میگفت این بنده خدا که برای ما تعریف کرد، میگفت به لحاظ جزئیات تماش حل کرده بودن. شما همه قواعدی که باید یکی یکی رعایت کنی، مثلا مثلا همش اینو
عده اکثر مشکلش
هست. عده رو که یکیش با یاسی که حل میکنه، یکی با حقوق اضافه حل میکنه. انواع کار از اینکه نمیدونم حتی ممکن برن تو فردوهای ببرن وسایل جلوگیری قطعی بیارن، یه کاری میشه کرد. اون موقع تا 76 که خیلی عقب بود، اون موقع مدل داده بودن درش. ولی ایشون این بود دیگه. میخوام نکته اینه دیگه. یعنی افراد اینو متوجه نمی، فقیه نیستن. یه کسی فقیه باشه نکته نمی. آقای باقری فقیه بود. فقیه میگه که آقا جون من قطع دارم هدف این قوانین خدمات سکس نبوده. این خلاف فضای شریعته. خب آقا من بحثم چند تاش بود. من فقط یه نکته دیگه هم ببخشید بگم. من قبلا گفتم، دوباره میگم، دیدم تو حرفای ایشون خیلی هست. قبلا فکر به شما گفتم. من به نظرم واقعا بعد برای فقه استنباط با فقه ارائه متمایز بشه. این معضل حاد ماست. گفته بودم قبلا براتون، درسته؟ اون وقت به طبع ببخشید شما مخواد بگید توی خود فیلم من چند تا بحث که ایشون نیاورده خودم یادداشت کردم، کنم فقط میدارم فقط تیتوار بگم. یکی دیگر کاری که باید به نظرم بشه این است که توی مقام شناسای احکام واقعا باید مقام ثبوت، مقام در واقع انشاءات شارع، یکی انشاءات انشاءات ثبوتی و انشاءات مقام امتثال از تفکیکایی که تو فقه ما نشده کلی آسیب زده بهمون، مخصوصا تو متأخرین که فاجعه است به نظر من. یعنی شما قدما ناخودآگاه اینو داشتن، اما متأخرین فاجعه ایجاد کرده. یعنی چی؟ شارع دو تا کار میکنه. این دو تا کارش در طول همه، نه در عرض هم. وقتی شما در عرض هم ببینید کلی تعارض می‌ریزید، تعارض و تساقط همین کاری که هستش دیگه. این خبر عمل نکردن اصحاب، این خبر نمیدونم اعراض، این خبر فلانه، در حالی که شارع دو تا کار میکنه. یکی این که یه حکمیو میاره که این حکم عمل بشه، یکی این که قیدهای متعدد میزنه که توی امتثال حکم شما به بهترین وجه امتثال کنید. اگه شما این قیدهایی که برای امتثال حکم میزنه رو در عرض اونجای خود مقام ثبوت بفهمید، کلی تعارض میبینید. امام در توی استادمون که میبینید مکرر در مکرر تعارضاتی که تو متأخرین هست که یا اینه یا اینه، حدیث رو کنار، حدیث صحیح کنار میذارن، حتی صاحب جواهر مکرر در مکرر این است که یه مطلبی که مال انشاء ثبوتی بوده با اینکه مدیریت مقام امتثاله، یعنی تو مقام امتثال شارع گفته این کارو بکن، که اینم واجب آنه که این چیز نیست. خود حالا من مثال خیلی چیزشو بگم که بگم خیلی طولانی میشه، فقط ما چون سر نماز مثلا مفصل بحثشو کردیم، خود نماز اصلا آدم بدونه که سلسله مراتب تشریع حکم چگونه بوده، اصلا فرمول های اصلی که درتون میارید یه دفعه خودتون بحث مسئله حل میکنید، بعدا میرید احادیث همینه. ولی از احادیث متعارض نیست با هم دیگه، احادیث توی راستاست. مثلا خود ما بحث این سفر، بحث مثلا اینکه چیزایی بود بالا بحث سفر، هر کدوم بگم میدونم یه رو بگیم شاید طول میکشه. من قبلا مثالاشو توی بحث اوقات صلات گفته بودم، از این مثال اونجا به یه خیلی مرتبط بود، ولی اونجا رو دوباره از همین معمول است. یعنی گاهی وقتا شارع یه دستوری میده، میخواد این دستوره شما به بهترین وجه بتونی عملش کنی. مثال حالا خیلی از در از جان دست ایشون مرتبطه، بحث سمله رویه. این سمله رویه حرفیست برای انشاء ثبوتی شاره یا حرفیست برای مدیریت مقام امتثال ما؟ اگه شما اینو برای انشاء ثبوتی بگیری، این دیدگاهی که الان اینقدر دعوا برانگیز شده، اگه بگی آقا این داره مدیریت مقام امتثال میکنه، اصلا خیلی عجیبه. قول مرجح قابل اعتماد نیست. چرا قابل اعتماد نیست؟ برید نگاه کنید. اصلا وقتی نگاه میکنه اینقدر الان معروفه دیگه قول مرجح قابل اعتماد نیست. برید تو بسای دو تا دونه حدیثه، یه حدیثش در باب نجوم احکامیه که ربطی به موضوع نداره، نجوم احکامی که پیش بینی میکنن و چیز میکنن. یکی حدیث دومم، حدیث دوم دلالتش خیلی خفیه، اینو بذار کنار بقیه احادیث، یقین میکنی منظور امام اصلا این نبوده. منظور امام این نبوده که اگه با علم طبیعی شروع ماه را کشف کردی اعتنا نکن، اصلا منظور امام این نبوده. الان دیدگاه اینه دیگه، تلقی عقل فقها این است که قول مرجح اعتماد نداره. این اگه تو علم نجوم بهش بتونن ماه رو شناسایی کنن اعتماد نکن. البته شناسایی ماه تو علم نجوم بسیار دشواره، بخاطر همین من فکر می‌کنم دیگه مدرن شده و تلسکوپ و فلان و اینا، بعد خود پدیده شناسایی ماه از پیچیده‌ترین مطالب این استاد یودار زیادی وارد بحث شد، تازه نه شوره ما بین راحتی نیست، یعنی بالاترین نرم افزارهایی که پیش بینی کرد سال 75 یه واقعه نجومی رخ داد
دیدن این نرم افزار جهانی اشتباه داره بعد اینا به این سادگی نیست محاسبش. ولی اینکه همین که شما بفهمید که آقا جون این مال مقام امتثال بوده، اون حدیثا هم دوران کاملا مال مقام امتثال بوده، مقاصد بگه تو این شرایط این منجم که اینجوری داره میگه که این تو این فضا این کارو داره میکنه رو این حساب نکن. اما اگه به علم رسیدی حساب کن. دوباره همونجوری جمله‌ای داره که کاملا خلاف برداشت رایج رو چیز میکنه. آخ جالب هاش رو مسئله رو نگاه کنید، مسائل یه بابی گذاشته که به قول منجم نمیشه تو هلال اعتنا کرد، بعد دو تا حدیث آورده میگه احادیث متعددی هم در باب فلان میاریم. اون باب فلان چی؟ همش احادیث نجوم احکامیه، اون احادیث متعددشونه، یه دونه حدیث اینجا گذاشت. حالا نکته این بود، ببینید وقتی شما توجه نمی‌کنید به این دو تا مقام توی شاره، شاره می‌خواسته با تعبیر استاد ما می‌خواسته ماه شرعی ایجاد کنه در قبال ماه عرفی. ما این ماه داریم دیگه، همین اصلا قبل از اسلام و زمان اسلام همین الان معنی اول ماه آخر ماه، امروز اربعین، اربعین یه روزی تو ماه هاست دیگه، نمی‌دونم امروز مثلا پنجم ماه 25 شهادت از زهرا مثلا ماه داریم دیگه. آیا شاره اومده این حقیقت شرعی گذاشته به اسم ماه یا نذاشته؟ اگه شما میگه سمل روی اول بیاین اثباتش کن، حقیقت شرعی سایشاره گذاشت که ماه شرعی غیر از ماه عادیه. بعد اگه حقیقت شرعی نذاشت، پس هر توضیحی که داره میگه نمیخواد یه ماه برات بذاره، میخواد مدیریت کنه که چگونه به بهترین وجه عمل کن، چگونه عملی بکن که خیالت راحت بشه. چون اصلا منظور برسونم این مثلا از تفکای خیلی مهمه تو فقه، از تفکیک‌های مهم دوباره انواع اختزاعات حکم وضعی و حکم تکلیفی و تفاوت‌های اینها و جزئیات اینها. من فقط یکم بگم ذهنتون درگیر بشه، جالبه. الان تو نگاه فقهی ما جزء جزء دیگه، مگه میشه جزء رو کنار گذاشت؟ اشخاص سوال هست، بحث قشنگی تو بحث قنوت جزء نماز یا نه؟ قنوت جزء نماز یا نه؟ نه نماز می‌خوای قنوت جزء نماز یا نه؟ قنوت جزء نماز یا نه؟ ها؟ جزء دیگه. حالا نماز بدون قنوت چی میشه؟ ناقص دیگه. یه ناقص نیست. ببین همین حرف خیلی ساده تو فقها چه دعوایی راه انداخته. خیلی از معاصرین قائل شدن که قنوت جزء نماز نیست. بابا قنوت جزء نماز نیست. بعد رکوع جزء نمازه، قرائت جزء نمازه. اینا چه فرقی با هم میکنن؟ اگه نباشه قرائت رو نخوندی اشتباهاً، آقا اشتباهاً جزئی از نماز نهری. میشه نمیشه؟
حقیقت نماز یه حقیقت متفاوتی که یه جز نماشه همش نیست.
ها چرا رکوع نباشه همش نیست؟
تفاوت اون
اجزا چه فرقی میکنن به لحاظ ماهیت جزئیش؟ اصلا شما من هیچ کدوم اینا خاطر از بحث دادن هیچ جایی ندیدم که اقسام جزئیات رو بحث کنن. ما فقط به اون میگن شرط داریم جز داریم، تو اصول میگن شرط داریم جز داریم، شرط یه چیز جزئی چیزه. حالا جز خودش چه اقسام متنوعی داره و هر کدوم چه اختزاعاتی داره؟ اینا مثلا از چی؟
وارد میشم یه بحث فلسفی شده.
فلسفی نیست، شما همینا همتون میفهمید قرائت با رکوع با قنوت فهم میکنه. همین فهمه یا نه؟ خب این فرق چیه به لحاظ شناسایی؟ یعنی این فقط تو نماز اینجوریه یا تو عمده احکام و اجزا اینجوری داریم؟
چون اینو ندیدن دو اون نفر دفتن دفتن
نکردن که آدم جال مثال یک همه دیدن، یعنی همه رو مبتلا بهش میگم. برای وقتی شما مثلا صبح بحث قنوت نیا که تو اورمس فکر کنم خیلی از معاصرین فتوای رسمی دارن که قنوت جزء نماز نیست، یه کار مستحبی است، قرین نماز. خب قرین نماز میتونی وسط نماز انجام بدی؟ یعنی واقعا این باهاش فرق داره. اینشون نکته از ثمراتش اینه، شما ذکر نماز رو در حال حرکت نمیتونی بگی، اما ذکر قرین رو میتونی بگی. مثلا صلوات میگه افرادی میگن صلوات، شما داری رکوع میری صلوات بفرست، اشکال نداره. اما ذکر خود مثلا سمع الله لمن حمده رو به نیت نماز نمیتونی در حال حرکت بگی، اشتباهی که افراد میکنن. حالا قنوت در حال حرکت میتونی بگی یا نه؟ اصلا خود سمع الله لمن حمده اینجا لده سمع الله لمن حمده جز یا جز نیست؟ ببینید چی؟
موقعی قنوت یه زور
بزنه نه، حالا میدونید در حال نماز میشه راه رفت شو از چیزای احکامی که ما نمی کنیم فتواس الا باشه الان یکی دو تا فتوا نیست. شما میرسی مسجد اینجایی حدیث داریم براش، نه فقط فتوا هم خود حدیث دیگه، نماز همین مسجد خودمون. شما میرسی نماز شروع شده، شما اینجایی، طرف میره رکوع، میدونی تا برسی به نماز چیه؟ میتونی الله اکبر بری رکوع، بعد تملا نه بعد بدو برو برس.
بدو سارا بدو نداره،
ولی حالا بدو برس منظورم
من
نخوره یواش یواش بود خدا راه رفتن نماز بعد
میذارم
اینجوری چه فرقی میکنه؟ فاصله مسجد چی چولانی نه نماز سر خود و چرا چون اصلا فهم مؤلفه های داخل خود. حالا خب من اینا لیستی داشتم از اینا مثلا ادعای انصراف، ادعای انصراف کجا پیاده میشه؟ فهمید؟ فقط تلاشون بمونید. آقا ببخشید. فهمید
که بر اتفاقه شما بر تو بیده بیدی این دوتا لازم هم فکر عمیق هم رشته تخصصی مربوطه که بخواهش
بله
و در مورد تحشم و تحکنه این ها
تقدمش فکر
حتما اینجوری یه رابطه دیالکتیک مثلا
نه شما... من قبلا قائل به رابطه دیالکتیک بودم تو کتاب علمی دیدم رابطه دیالکتیکی دفاع کردم الان هرچی بینم جلوتر میگم فوقش از اون رشته بخونه ولی کار تخصصی فقه چرا؟ با خاطر که ذهن رو رشته ها نقم میزنن علتش هم اینه یعنی شما وقتی اقتصاد بخونی اقتصاد ذهن رو رقم میزنه حالا به اون رقم میای سراغ فقه معلوم نیست چقدر بگیری اون رابطه دیالکتیکی رو به نحو خفیف قائلم یعنی شما گاه و بیگاه برو اون منم یه سری بزن ولی اصل تمرکز باید اینجا باشه البته فعلا موضوع احتیاط دیگه فعلا هیچ موضوع قطعی نداره
ولی از دیالکتیک
آره از اون موضوع تغییر کرد
کلا
نه ولی اونجا من کاملا علسویه میدیدم الان علسویه نمیبینم میگم واقعا میگم آقا فقه اصول مقدمه
چون امروزی ها دانشگاه آبی نکنه با تأخیر امتحان اگه
این
کار خیلی انجام
بدید
خیلی خوب
میشه کار خیلی ببین این دوتا منبع کمتر دیگه نمیشه از این دوتا منبع اون بحثه که گفتم خیلی هاشو نگفتم
اصلا این منابعی که گفتید مثلا شما الان میخوایید مثلا 5 تا سوال پایین بدید دیگه مثلا 30 تا سوال به ما بدید
نه من بیکارم میشم 30 تا سوال طراحی کنم مو هم سود
سوالشو فقط بگید سوال طراحی کردن
سوال میشه وقتی کتاب
چی نیستن یک و سه برو دو تا رو بخونید
میگم نه خیلی کم بحثم خیلی بحثی گفتیم بحث ببینید شما اون دو تا مقاله فقه دو تا مقاله فطرت
دو تا
چهار
تا مقاله
یعنی آقا فقه دو تا مقاله فقه 60 درصدش مشترکه یعنی یکی میخوام یه مقاله بزرگ بود
یه مقاله فقه یه مقاله فطرت
ما یه مقاله فقط بگم کدوم مقاله پیش بودون میگم باش یکم مقاله فقه
خب اصلا هر چی قراره بذارید تو کانال
باش
آره بگم این چهار تا منبع و این چهار تا
رو اینو که نمیتونم بزنم ولی از اینم از اونجاهاش سوال میدم که سر کلاس بحث شده یعنی فقط یه جلسه بحث کردیم دیگه شما این برنامه بحث... همین بحث سر کلاس هم میخوام سوال بزنم شما برنامه بزنید
دست کجاشه خیلی
خوب از شما ان شاء الله جزای خیر در دنیا
اون سه چهار جلسه اولی که